أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شرکت کنندگان در سلسله نشست های هسته حکمرانی اسلامی که تحت عنوان مدرسه پاییزه حکمرانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. امروز با نشست دیگر خدمتتون هستیم تحت عنوان چالش‌های معاصر حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران. خدمت آقای دکتر پرکان هستیم، فارغ التحصیل سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر مدیر کل برنامه بودجه و ارزیابی دفتر تبلیغات اسلامی هستند و از مجریان طرح بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های فرهنگی، محقق و نویسنده مقالات و کتب متعدد که از جمله کتاب اخیر ایشون هست که انشالله به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مراحل انتشارش طی شده، تحت عنوان دوراهی‌ها موقعیت سازمان‌های هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران. خب مستحضر هستید، بحث حکمرانی طی هفته گذشته جلسات متعددی برگزار شده و تعاریف ابعاد و جنبه‌های مختلفی از اون مورد بحث و بررسی قرار گرفته. جمهوری اسلامی ایران حدود 4 دهه از عمر خودش رو پشت سر گذاشته و در شرایط فعلی قاعدتاً با چالش‌ها و موانع متعددی در راه حکمرانی مواجه هست. همکنون خب فرصت خوبی هست بعد از 40 سال آسیب شناسی بکنیم از تجربه حکمرانی در کشورمون تا در گام دوم انقلاب بهتر بتونیم با شناخت این موانع و چالش ها حکمرانی خوب و ایدئالی را ارائه بکنیم و نسبت به بهبود گذشته اقدام بکنیم. اهمیت توجه به این چالش ها و موانع حکمرانی در جمهوری اسلامی را باید در گفتمان مردمی انقلاب و تجربه جهانی نیاز کشورها به فرایندهایی با تمرکز کمتر بر نهادهای رسمی دولت مورد عنایت قرار داد. امروز دولت‌ها بیش از گذشته با ذینفعان مرکب، چندگانه و متکثر روبرو شدند. این روند هم منحصر به کشور ما یک کشور خاصی نیست. دنیای جدید فقط دنیای دولت‌ها نیست و در کنار دولت‌ها بازیگران متعددی، ذینفعان بیشماری و گروه‌های متکثری فعالیت می‌کنند که نمی‌تونیم اونها را نادید بگیریم و چشم روی اونها ببندیم. این بازیگران ظرفیت‌هایی برای پیشرفت کشورها دارن و می‌تونن چالش‌هایی رو برای کشورها ایجاد بکنن. پس لازمه که این چالش‌ها و موانع در حکمرانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره، به خصوص در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران. محققان و پژوهشگران مختلفی تلاش کردند از منظرهای مختلف موانع و چالش‌های حکمرانی تقسیم بندی کنند. مثلا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی تلاش می‌کنه 4 موضوع اصلی حکمرانی مورد بحث قرار بده: سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، یک پارچگی در بخش عمومی، هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطح دولتی و پایداری مالی. بر اساس تقسیم بندی دیگری میشه ابعاد حکمرانی به ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و حقوقی تقسیم بندی کرد و موانع را ذیل این در واقع این تقسیم بندی در سرای حکمرانی کشورها مورد بررسی و تبیین قرار داد. موانع مختلفی هم در واقع ذیل اینها قابل برشمردن هست که بحث بروز و گسترش جنبش‌های نوین اجتماعی، بحث سرمایه اجتماعی، بحث جمعیت، احزاب، جانشین پروری، بحث کارکرد نظام‌های انتخاباتی، نقش آفرینی نهادهای بین‌المللی، اقتصاد متکی به نفت، بحث خصوصی سازی، رقابت پذیری، تحریم، شفافیت، فساد اداری، وجود نهادهای موازی، ضعف در نظام بودجه‌ریزی، ضعف در نظام برنامه‌ریزی، ضعف در دولت الکترونیک، بحث تورم قوانین، اینها در واقع مواردی هست که میشه در واقع ذیل این دسته‌بندی کلان برشمرد. از جمله این موانع همونطور که اشاره شد بحث بودجه‌ریزی عملیاتی هست که جناب آقای دکتر پرکان خودشون در واقع به صورت عملیاتی این بحث را دستگاه‌های فرهنگی مورد اجرا قرار دادن و بحث بودجه‌ریزی عملیاتی در دفتر تبلیغات به نوعی به صورت پایلوت در بین دستگاه‌های فرهنگی به صورت کامل اجرا شده. انشاءالله از صحبت‌های ایشون استفاده می‌کنیم و موانع و چالش‌های معاصر حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را از نگاه های دکتر پرکان میشنویم و استفاده خواهیم کرد. خدمتتون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب مبحثی که انتخاب شده برای ارائه چالش‌های معاصر چرخه حکمرانی هست. من قبل از اینکه به این چالش‌ها بپردازم چند تا نکته مقدماتی لازم هست عرض بکنم که مطالب در واقع جایگاهش مشخص بشه که از چه منظر و چه جایگاهی داریم به این موضوع می‌پردازیم. پرداختن به چالش‌ها از زوایای مختلفی میتونه اتفاق بیفته، از میشه نگاه جزئی داشت و در عرصه اجرا بیان به مشکلات بپردازیم، میشه نگاه مبنایی تر داشت، میشه نگاه نظری داشت. شورای فرهنگی کمیسیون در واقع کمیسیون فرهنگی شورای اروپا برای سیاست‌گذاری فرهنگی خودش بررسی که کردن حدود 21 چالش یا دوراهی رو برای شروع امر سیاست گذاری در هر کشور اروپایی احصا کردن و اون رو و موضع گیری اون رو نسبت به اون رو در واقع پایه نظام سیاست گذاری فرهنگی هر کشوری قرار دادن. جوامع در واقع اروپایی و غربی و شاید بگیم غیر اسلامی جوامع بسیطی هستند، یعنی ساده هستند و مسائلی که میخوان راجبش تصمیم گیرن مسائل بسیار ساده و پیش پا افتاده هست و صرف وجود اجماع و رأی گیری حالا چه توسط نخبگان و تصمیم گیران چه توسط در واقع رأی عمومی خیلی کار سختی نیست، یک اتخاذ موضع راحتی است که اتفاق میفته و میشه مبنای سیاست گذاری. خب اونا 21 دورایی داشتن، اما وقتی که مسائل وارد یعنی تو اون سطح میخواد در یک جامعه اسلامی نسبت بهش تصمیم گیری بشه و بر مبنای اون سیاست گذاری اتفاق بیفته، بررسی که من داشتم حدود 4-5 سال پیش به این 21 دوراهی یا 21 چالش تبدیل شد به 170 تا چالش در عرصه حکمرانی، که تازه من با خانش حکمرانی و سیاست گذارانه به این 170 تا رسیدم. تعداد خیلی بیشتر از این هاست، اون تا خلاصه اسلامیزاسیون نظام حکمرانی اقلش میتونم بگم 170 تا مسئله جدی داره که تا اینا حل نشه چرخه اجرا معیوبه و چرخه حکمرانی شما اساسا شکل نمیگیره که بعد ما بخوایم حالا بیایم ارزیابیش بکنیم و مراحل بعدی رو پیش رو داشته باشیم. خود این 170 تا هم من یه بررسی اجمالی که داشتم در واقع هر کدومش نزدیک به 20 تا منظر رو میشه از 20 منظر بهش پرداخت، بررسی تطورات و تاریخ اونو ببینیم، ابعاد فقهیش رو بخوایم ببینیم، ابعاد روانی، ابعاد اجتماعی، ابعاد سیاسی و فرهنگی، و تا 20 تا منظر رو میشه از به هر کدوم از این 170 تا پرداخت. یعنی در واقع این 170 پروژه و پایان نامه و تحقیق، حالا دوستانی که علاقه‌مند به موضوعات تحقیقاتی و برای رساله دکتری یا ارشد یا موضوعات تحقیقی و پژوهشی هستن، شما 170 رو ضرب در 20 بکنید نزدیک 3400 پژوهش آماده است که من یه دونه کوچیکش خودم الان دارم نزدیک 2-3 سال درگیرش هستم و هنوز تموم نشد و تازه فاز مقدماتیشه، یعنی بحث دوگانه ای که حالا یا چالشی که بحث موسیقی و غنا درگیرش هستیم، تطوراتش رو 2-3 سال درگیر ماجرا هستیم و هنوز نتونستیم در واقع این رو به سرانجام برسونیم. یعنی 3400 تا پروژه تحقیقاتی دست به نقد آماده که حالا ما همه اینا رو که تو این وقت زیق نمیتونیم بهش بپردازیم، فقط ارجاع میدم به در واقع کتابی که بر مبنای همون تحقیق چند سال قبل دیگه نهایی شده و مراحل پایانی چاپش رو داره طی میکنه که با عنوان دوراهی ها انشالله چاپ خواهد شد و دوستان میتونن اگه علاقه داشتن استفاده بکنن. تک تک اینا موضوعات پایان‌نامه و میتونه موضوعات تحقیقات قرار بگیره. این 170 تا موقعیت یا این 170 تا چالش رو بر اساس حالا روش تحقیقی که اون موقع در پیش گرفتیم توی 28 تا چالش کلیدی تقسیم بندی شده که این 28 تا چالش کلیدی به این معناست که این 28 تا در واقع مؤثرترین چالش هایی هستش که خودش زایشگاه چالش های بقیه هم برای چالش ها هم هستش و این 28 چالش هم خودش باز در 8 دسته طبقه بندی شده که حالا امروز دیگه به قدری که وقت اجازه بده به برخی از اینها اشاره خواهیم کرد. جالب اینه که مثلا 4-5 سال پیش حالت این خیلی بدیهی بوده، چالش حجاب اجباری هم یکی از این 28 هاست که قبلا احسا شده و تبعاتش رو و ظرفیت سوء استفاده رقبا و در واقع دشمنان این مرزبوم رو از هر کدوم از این چالش ها چقدر بالاست که حالا شما حجاب اجباری رو ببینید کار بعد از 43 سال کار به کجا کشیده و چه چالش هایی رو الان باش مواجه هست که چقدر کشت و کشتار و چقدر ارزم هزینه های مالی و روانی و اجتماعی و اعتباری رو در واقع جمهوری اسلامی داره بابت یکی از این 28 داره پرداخت میکنه و این ادامه داره، یعنی تا حل نشه مسئله راهکار خلاقانه‌ای در پیش گرفته نشه که متناسب با شرع و در واقع شرع اسلام باشه که همه در واقع راضی باشن به این داستان، کار تا کجا میتونه پیش بره. خب این یه نکته. نکته دوم این که مطالبی که در واقع عرض میشه خدمت شما به عنوان چالش، اینا ناظر به چرخه حکمرانیه، یعنی لزوماً به این معنا نیست که اسلام بلا تکلیف مونده سرش، اینه که در واقع اون چرخه شکل نگرفته. یعنی چرخه حکمرانی ممکنه مثلا در مقام تدوین در واقع اسلام یک نظر داشته باشه و نظر شفافی رو داشته باشه راجع به موضوع، ولی تو مراحل بعدی این اتفاق و این مشروعیت بخشی به معنی اینکه مردم بپذیرن و ذینفعان همه راضی باشن به اجرای این تصمیم، در واقع این هم ممکنه مد نظر باشه. برخی از این چالش ها خودش مثلا لزوماً دو سر ممکنه نداشته باشه، بعضیش تا 22 تا سر هم داره، مثلا حالا عدالت که اگر فرصت شد بهش اشاره خواهد شد. و نکته دیگه این که بنده خودم به عنوان ارائه کننده و محقق این کار قطعا مواضع خودم رو شخصا دارم، یعنی این که بگم من راجع به اینا هیچ کدوم موضع ندارم حرف گزافیه و اصلا غیر منطقیه، قطعا راجع به هر کدوم از اینا مواضع شخصیه، منتها به دلیلی که بنده تخصص تو همه این حوزه های این شکلی ندارم مواضع من اهمیتی نداره، یعنی شخصیه و هیچ ارزشی برای ارائه نداره، منتها توی بیان من ممکنه یه جاهایی من دارم مثلا مواضع آقایونی که صاحب نظرن تو این عرصه رو دارم عرض میکنم، ممکنه حالا خطای لفظی اتفاق بیفته، تصور بشه که نظر خودم رو دارم ارائه میکنم همچین چیزی نیست. لذا من تو هیچ کنم از اینا در الان اعلام میکنم که در ارائه موارد موازه خودم برای شخص خودم در واقع ارزشمنده و هیچ ربطی به ارائه و اصلا جایگاهی ندارم که بخوام ارائه بکنم. حالا اگر از نظراتی محکمتر در واقع بیان شد به معنی این نیست که نظر خودمه و تلاشم این است که نظر خودم رو حتی المقدور مخفی نگردارم. مخفی نگرداشتم از جهت اینه که اهمیتی نداره، نه اینکه نخوام بگم در واقع. و به خدمت شما که شبکه گسترده ای از علل وجود داره. وقتی ما راجع به یه چالش صحبت میکنیم عوامل متعددی یعنی چالش های قبل از این وجود داره که باعث اون چالش میشه و خود این چالش باز عامل چالش های دیگر هستش. بعضی وقتا یک مصداق ممکنه شامل 10 تا چالش همزمان بشه، ما از 10 بود ناگزیریم بهش بپردازیم. حالا این جلسه اقتضای اونو نداره که ما بخوام یه موضوعی مثل همین حجاب رو از همه 170 موضع یا موازی که خیلی مستقیم به این موضوع ربط داره بحث بکنیم. اما حالا تو کتاب من سعی کردم شبکه ارتباطی اینا رو به صورت تصویری و حالا تو نوشتار تا حد زیادی اونجا که میشده در واقع، چون توضیح اینا بسیار زمان بره، 170 رابطه رو بخواید توضیح بدید خود این باز دوباره ده ها صفحه مطلب لازم داره و گیج کننده میشه. اما در حدی که حالا تصاویری نشون داده بشه که این شبکه ارتباطی اینا و این کلاف پیچیده اینا به چه شکلی هست، این هم صورت گرفته. و نکته که باز مجدد تاکید میکنم، خانش ما از این چالش ها سیاست گذارانه و در ناظر به چرخه حکمرانی هستش. قطعا مباحث فنی اینا بسیار متفاوته. تو بحث حقوقی که همین جلسه قبل داشتیم، شما نظر حقوقی وقتی به بحث ربا میپردازید یک مباحثی داره، ولی وقتی به عنوان یک چالش حکمرانی مطرح میشه خب طبیعتا جنس و سطح بحث متفاوت میشه و طبعا ممکنه خیلی اینها مباحث نزدیک به هم هم نباشه. خب دسته اول از اون 8 دسته ای که خدمتون هستم عرفی گرایی یا سکولاریزم هستش، که سکولاریزم تفکری هستش که حضور دین در ابعاد مختلف حیات بشر رو کلا نفی میکنه، که حالا خودش باز نهلهای مختلف داره و سکولاریزم درجات مختلفی داره. اینا بحثای فنیش رو الان کاری باش نداریم. اصول سکولاریزم اینا هستش: التفات به علم و عقلانیت، یعنی توجه به علم به معنی ساینسش هستش، و عقلانیت که باز عقلانیت هم اینجا عقلانیت در واقع جزئی هست، مجانبت نهاد دین از حکومت، یعنی تا حتی المقدور دین نباید توی حکومت دخالت بکنه. نکته سوم این که حاکمیت مردم به جای حاکمیت الهی جز اصولش هست. اصل چهارم ناسازگاری دین با جامعه مدنی هست. و نکته پنجم قداست زدایی از فعالیت دولت و حاکمان هست. و اصل ششم توجه به آزادی های اجتماعی و حقوق اصیل افراد. و اصل هفتم اعتناع سیستم حقوقی جامعه بر حقوق طبیعی و نه حقوق دینی. اینا از اصول سکولاریسم هست که حالا باز تو نهلهای مختلف اینا کم و زیاد میشه. ما توی این دسته 6 تا در واقع چالش کلیدی داریم، یعنی طبیعی هم هستش. و جالب اینه که هیچ کدوم از این چالش ها توی اون چالش های مورد نظر شورای اروپا نیستش. طبیعیه دیگه، چون بحث اونو اصلا اساسا بیس سکولاره و دیگه چالشی باش نداره و ما از اینجا تازه چالش هامون شروع میشه و این پایه شکلی چالش هامون هست. خب ما در اسناد بالادستی نظام که بررسی کردیم، شامل قانون اساسی، اصول سیاستگذاری فرهنگی و سیاست‌های مختلفی که توسط مقام معظم رهبری و سایر در واقع تصمیم گیران عالی نظام در واقع ابلاغ شده، روح حاکم اینا جلوگیری از سکولاریزمه. یعنی طبیعی هم هست که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی اومده که همه چیز اسلامیزه بکنه و طبیعتا روح حاکم تشویق به این هستش که تا حتی المقدور نزدیک بشه به اون ایدئال تایپ یا ایدئال اسلامی. طبیعتا سکولاریزم جایی نداره در فهوای اسناد، منتها این جهتی ها بیشتر به شکل کلی هستش و در ارتباط با مفهوم کلی سکولاریزاسیون هست. یعنی کلن مطرح میشه که آقا ما مثلا نباید سکولار باشیم. مثلا شما اگه سکولاریزم دو تا لبه یه قیچی باشه که دو تا لبه داشته باشه که در واقع بخواد گردن قول دین رو یا کمر دین رو در واقع نصف بکنه، یه لبه قیچی خب طبیعتا بخشی هستش که خب اساسا اعتقادی نداره، یعنی دین ستیزان هستن، یه لبش متدینین هستن. یعنی ما مشکل اینجوری هم داریم و اتفاقا متدینین خیلی قوی تر دارن سکولاریزم رو تقویت میکنن. یعنی شما مثلا، من مثال بزنم که حالا مفصلش اگر رسیدیم عرض خواهم کرد. ببینید مثلا ما تو نهادهای علمیمون که شامل دانشگاه و حوزه هست، ما تو دانشگاه حضور روحانیت رو حتی قبل از انقلاب میبینیم، اگرچه حضور سیستماتیک و نظاممند نیست، همون سرفصلایی که از در واقع وجود داره. حالا روحانیت میاد یک بخشی از این رو عنوان مدرس، با اونم مدرسی که خیلی ربطی به دین به معنای خاصش نداره حضور داره، اما شما تو حوزه اثری از اساتید دانشگاه به شکل جدی، حتی تو سازمان‌های حوزوی شما این رو به صورت جدی و تاثیرگذار نمی‌بینید. حتی مثلا پژوهشگاه، حالا من خودم اونجا تجربه همکاری داشتم مدتی رو، یه پژوهشگاهی شکل گرفته، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، خود این اصلا داره داد میزنه سکولاریسم. یعنی چرا باید علم مگه مثلا اینور و اونور و اینا داره دیگه؟ خب همش یکیه دیگه، یا تقریر فعل خداست یا تقریر قول خداست دیگه، از این حالتی که خارج نیست. چرا حوزه و دانشگاه؟ بعد جالبتر این که تو اون پژوهشگاه شما اثری از اساتید دانشگاهی نمیبینید. یعنی پژوهشگاه حوزه است و دانشگاهش رو استثنان ممکنه مثلا یه استادی رو دعوت کنن، یعنی شاکلش ولی چیه؟ باز حوزویه. یعنی از سمت متدینین اون حسن ظن به دانشگاه اساسا وجود نداره و شما جای مختلف هم که ببینید این اتفاق نمیفته که بالاخره اینها هم حرفی داره و این حرفا بیاد. خب بالاخره توی چرخه، اگه به قول این آب میگیریه بخوایم تشبیه بکنیم، بالاخره اینا با هم دیگه یه ورزی بخوره، یه چیز جدیدی از توش در بیاد که خب هم در واقع مورد تایید اسلام باشه و همین که مسائل روز ما رو حل بکنه. باز در عرضم به خدمت شما که این بلا تکلیفی هایی که تو لایه های بعدی اسناد بالا دستی ما هست فراونه و اینا چالش های عجیبی رو ایجاد کرده تو بحث سکولاریزاسیون. چند تا مثال موضوعی من بزنم. مثلا بحث کتاب و کتابخانی که حالا دیروز هم توی در قالب سوالی از استاد مربوطه مطرح شد. ما 40 ساله داریم توصیه میکنیم به کتاب خوندن یا ادامه تحصیل داشته باشید، مثلا کتاب بخونید. خب این کتابه رو ما، چه کتابایی در بازار موجوده؟ خب امر تحصیل که سیستم دانشگاه که کلا تکلیفش مشخصه و سیلابس ها همون سیلابس هایی که در غرب طراحی شده، تازه با تأخیر. مثلا عمده علوم ما مثلا با 20 سال 30 سال 40 سال تأخیر داره میاد وارد محیط دانشگاهی میشه و خواستگاهش هم که مشخصه کجا هست. خب هرچی ما بیشتر داریم تشویق میکنیم به کتاب و کتابخانی و تحصیل در دانشگاه، اینا عملا داریم در واقع اون روح حاکم بر اسناد بالا دستی رو خودمون داریم نقضش میکنیم. چرا؟ چون این خودش تبدیل به یک پادفرهنگ شده و میشه. وقتی خواستگاه یک علمی و تولیدات علمی و آثاری که در قالب کتاب و تحصیل و اینها داره میاد اساسا خواستگاه اسلامی نیست و نه تنها نیست که در تضاد با اونه، مثلا خواستگاه سکولاریزمه داره اتفاق میفته، حضور اینها یعنی که من آمدم که تو نباشی، یعنی هر چی بیشتر میاد انقلاب اسلامی کمتر در واقع حضور داره. حالا اینا به معنی نیست که دانشمندان غلطه یا مثلا نباید باشی، نه، من عرضم اصلاح این اموره که یعنی ترجمه روح حاکم بر اسناد بالادستی که پرهیز از سکولاریزاسیون هستش و در واقع تجلی و سریان دین رو خواستار این هستش که در همه ابعاد زندگی بشر حضور داشته باشه، عملا با دست خودمون با بی تدبیری که داره اتفاق میفته داریم رقم میزنیم. همین بچه‌شیان داره میان دانشگاه، ولی از دانشگاه خروجی که داره اتفاق میفته، شما تو نظام پزشکی ببینید چه اتفاقی داره میفته. مثلا مثال حالا خیلی تو همین ایام کرونا، چین طب سوزنی و طب سنتی خودش رو تبدیل کرد به ده ها مقاله علمی پژوهشی که ببین از اون میتونه استفاده کنه برای رفع کرونا. اینجا استاد مثلا طب سنتی ما داره داد میزنه، فریاد میزنه آقا من راهکار دارم، هیچکی راش نمیده. خب کاری نداره، یه دوربین مرده برو بالا سرش زنده پخش کن، آقا این تونست درمان بکنه اگه قبولش نداری. انگار که یه کافر داره حرف میزنه، انگار که مثلا یه آدم، یعنی نظام در واقع پزشکی ما انقدر مقهور در واقع پزشک طب مثلا جدید غربی شده و اینها که اصلا حاضر نیست حتی بشنوه. این عدم شنوایی تخصصی، حالا فارغ از که منافع مادیشون حالا ممکنه در این باشه و اون اقتضا بکنه که اتفاق نیفته، اما خواستگاهشو داره. بالاخره شما این طب یا جواب داره یا نداره، حداقل عقل بشر به روش تحقیق بکنیم. آقا یه چیزی یه حدسی زده میشه، ولو حدس، شما باید برید تو همون روش غربی ها که آقا یه تستی بکنید دیگه، اشکالی نداره که آقا شاید جواب داد. آقا این دمنوش چی میگن، این بخور جوش شیرینی که یکی از اساتید طب سنتی میگه آقا ایشون حل میکنه و هر روزم کلیپ میذاشت که آقا بیا من درمان کردم، یکی دو تا ده تا باشون هم مصاحبه میکرد، شما باید برید تست بکنید وقتی راهکار خودت نداری، حتی حاضر به این همه تو. این در واقع یعنی خواستگاه سکولار، یعنی میکشه به این در مقام عمل یک چیز دیگه میشه و این مشکلات رو ایجاد کنه. عرضم به خدمت، حالا بماند که ما برخی از نواندیشان دینی خودمون که حالا اگر نواندیش تلقی بکنیم، که حتی جالب اینه که خیلی از عزیزان اینا رو به عنوان نواندیش هم قبول نداره، اینا رو یعنی اون بحث جامعه متدینین اینا رو در واقع اینا اصلا معتقدن که اصلا باید سکولار بشیم، یعنی این غلطه که اصلا دینی بشیم. خب اینا وجود داره. ما در چرخه حکمرانی وقتی که میخوایم به این موضوعات بپردازیم، موضوعات در عمل بسیار جدی میشه و مشکلات رو در واقع عدیده میکنه. خب یکی از چالش‌های کلیدی که در دسته سکولاریزاسیون احسا شده، عقلانیت معطوف به هدف هستش و عقلانیت معطوف به ارزش‌ها. خب حالا تقسیم بندی‌هایی که از عقل و اینا شده و بواسطه مفصلی که جلسات قبل راجع به عقلانیت و اینها بود، من دیگه خیلی به این نمی‌پردازم. اما در بخش عقلانیت عملی، خب ما به دو نوع خودمحور و مصلحت اندیش و به تعبیر دیگه اقتصادی و اخلاقی میشه تقسیم بندی کرد که خب از عناوین کاملا مشخصه که کدومش ناظر به چی هست و فکتی که میخوام ارائه بکنم اینه که در اسناد بالادستی ما، عمده اسناد ما توجهشون به ارزش ها هستش و گاهی هم یه موارد مبهم یا متفاوتی پیدا میشه که ناظر به در واقع غیر ارزش ها هم هست. مثلا شما مثلا سند چشمانداز 1404 اگه دقت بفرمایید یه عبارتی مثل افق دستیابی به جایگاه مثلا اول اقتصادی و غیره در منطقه رو مثلا شما این ناظر به کدوم ارزش مثلا میخواید تلقی بکنید. یعنی یه جایی توی قانون اساسی جای داره اشاره میکنه که ما همه چی ارزش هامونه، بعد اینجا دارید شما مثلا میذارید قابل توجیه هست، حالا بخوایم توجیه بکنیم اینها، اونتا در سند بالادستی وقتی که میشه اون خودش هدف، این جای تأمل داره و اینکه در واقع دقت نظر صورت نگرفته. یا مثلا من چند تا فکت دیگه بخوام عرض بکنم، تلاش بیش از 20 سال، حالا تقریبا 25 سال جمهوری اسلامی در کاهش فرزندآوری. خب که تازه جالب اینه که ما تو روایات اینها این همه تشویق به فرزندآوری داریم و زمانی که این بحث مطرح شد توجیه چی بود؟ که آقا یه سری توجیهات عقلانی در واقع فاقد ارزش معنوی یا ارزش اسلامی بود که آقا مثلا اینجوری تدریس و تحصیل فلان اینجور مسائل مطرح بود، ولی خب این اتفاق افتاد و بعد از 25 سال این کار به استغفار مقامات عالی جمهوری اسلامی کشید که آقا این کار غلطی و ما باید در واقع از این بعد مسیر معکوس رو در پیش بگیریم. یعنی ما اینجا تکلیف توی سندی بالادستی خودمون نیومدیم اینجا، این دوگانه در واقع شکل گرفت. یا مثلا یه فکت دیگه، مثلا تولید سیگار در داخل کشور با توجیه چی؟ که آقا مثلا ما برای اینکه قاچاق کاهش پیدا بکنه ما خودمون سیگار تولید کنیم. آقا کار بدیه و تو داری ممنوع میکنی و چرا خودت تولید میکنی؟ چرا اصلا گفتی قاچاقه که بعد میخوای مجبور شی خودت هم تولید بکنی؟ یعنی یک امر، یک لازره و لازرار فی الاسلام، مگه ارزش تو نیست؟ ما ضرر در اسلام نداریم، یه چیز بی ارزش رو تولید کنی و بفروشی مثل سیگار رو. که نه تنها بی ارزشه که تازه مضر هم هستش. بعد تو میاد توی لایه تصمیم گیری چیکار میکنی؟ این رو تولید میکنی که حالا خروج ارز اتفاق نیفته. بالاخره شما عقلانیتت معطوف به هدف، معطوف به ارزش چیه؟ اینا بلا تکلیف های چرخه سیاست گذاری دارم عرض میکنم، باز یه تذکر میدم که این چرخه دارم معیوب شکل گرفته. یا مثلا ورزش های قهرمانی، ورزش های قهرمانی اولا که به جهت سلامتی که قطعا هیچ سلامتی توش نداره، نه سلامت جسمی نه روانی، شما دیدید دیگه تمام ورزشکارهای حرفه ای ما بدنشون هیچ کدوم سالم نیست، یعنی یا رباتش پاره شده یا نمیدونم یه جا شکسته دیگه، اقل دیگه اسطوره اون زمان مثلا فلان فوتبالیسته که میبینید 110 جاش مثلا شکسته در طول مثلا سالهای مختلف فرض بکنید، اینقدر که این شکستی که داشته امام حسین زخم نداشت تو بدنش که ما براش در واقع، این از خود ورزشکارش. تبعات روحی روانیش هم که خب یه باخت 6-2 توسط تیم انگلیس و اینها، شما ببینید چه تبعات روحی و در واقع مشکلاتی داره که حالا وایسیم تا یه بار ببره 20 بار مثلا ببازه. و عموم این تو این چیزا هم که خب چون کشور ما دوچار دوگانه هست، یعنی نمیتونه در واقع این رو بپذیری که اینها هم جزی از زندگیش هست، زندگی نمیتونه به اون مثل اونا پیشرفت داشته باشه و همیشه ورزش قهرمانی در واقع بیشتر جنبه خودجوش داشته، ولی سیاستگزار ما تو برهای مختلف حالا برای رأی جمع بکنه یا اهداف دیگه یه جایی اومده کمک کرده یه جایی دوباره رها کرده. این چرخه حکمرانی باز دوباره به شکل کامل و هدف مشخصی دنبال میکنه و معلوم نیست ناظر به کدوم ارزش اسلامی، چون غالبا حالا بر اساس مسائل ارزشی خب اینا که عمدتا لهو و لعب هیچ خاصیتی نداره به جهت عقلایی، نه روحی روانی شادابی میاره نه به جهت جسمی هم که همه در واقع ضرره. چرا اتفاق میفته؟ چه ارزش اسلامی رو داره ته میکنه؟ همه سواله. خب این سوالات، یعنی دو طیفی که وجود داره توی جامعه که مخالف و موافق و اینها، ببینید الان مثلا مخالفین ورزش‌های قهرمانی این حساب کتاباشون چه جالبه، مثلا حالا این که چقدر درسته این حساب کتاب من نمیدونم اینا، ولی میتونم عرض بکنم که میگه ما 500 تا 480 شهرستان داریم و هر شهرستان به طور متوسط 100 تا ورزشگاه داره و هر ورزشگاهی باز به طور متوسط حدود 100 تا خونه میشه از توش در آورد، هم به جهت زمینش، هم به جهت حجم امکانات حرفه‌ای که اونجا لازم است، یه استخر مثلا چه هزینه‌ای داره اینها و سایر ورزش‌های دیگه. یعنی شما همین رو ضرب بکنید 500 ضرب در 100 ضرب در 100 میشه 5 میلیون خونه ساخت. یعنی جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته برای ساخت ورزشگاه ناظر به ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای که توجیهش هم خیلی باز یعنی زیر سوال بود، به قدر 5 میلیون خونه رایگان ساخته. خب که یه عده بیان ورزش بکنن اینها. حالا چقدر اون ورزش قهرمانی اصلا ضرورت داره و به نسبت اینکه وقت جالب اینه اگه خونه میساخت میتونست پولش هم پس بگیره از کسایی که داره براشون خونه میسازه، ولی اینا ساخته و تازه داره همزمان هم داره خرجش هم میکنه، خرج نگهداری و پرسنلی که اونجا هستش و اینها. مگه ما چند نفر مسئله مسکن دارن تو کشور ما؟ ما کلا 20 میلیون خانوار داریم تو کشور. خب از این 20 میلیون چند تاشون بی خانه هستن، خب یا مستاجرن. خب نمیتونستی اینا بهش بدی اصلا اجاره به شرط تملیک بسازی؟ شادابیشو روی روانی بهتر نبود؟ ناظر به کدوم ارزش اومدی ارزش قهرمانی رو توسعه دادی ولی مسکن تازه پولشو پس بگیری رو نساختی؟ بالاخره عقلانیت تو ناظر به کدوم ارزشه؟ ناظر به هدف؟ ناظر به ارزش مطالبات رو چی داره شکل میده؟ و مثالای از این دست که اینا واقعا جوابی هم حالا من خیلی به ذهنم نمیرسه که حالا جالبه. مثلا با یه فکت دیگه، مثلا در مقدمه قانون اساسی گفته که اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنهانهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی. یعنی اصلا اقتصاده باز خودش یک ابزار برای رسیدن به اون ارزش ها. این هم باز یه فکت دیگه. خب چی؟
چی؟
بله، واقعیت های موجوده توی اسناد بالا دستی و عرضم بخیر. حالا این ناظر به ارزش ها شما این تذکر دادید یا ناظر به هدف؟ خب باز دوباره یک نمونه دیگه تو همین مسئله، مثلا در طول 40 سال گذشته تمام برنامه‌های جمهوری اسلامی، برنامه 5 سالش ناظر به اقتصاد و توسعه بوده. مثلا آقای هاشمی رفسانجی که تو اون خطبه تاریخی نماز جمعه که در واقع ما بپذیریم که در این توسعه یه سری زیر این چرخ‌های توسعه له بشوند که اون جمله تاریخی رو فرمودن، خود اینا در واقع واقعیت‌هایی که یعنی از رؤسای جمهور ما تو اون سطح هم باز، یا مثلا آقای خاتمی مثلا بحث جامعه مدنی و اینها که بالاخره اینها همه ناظر به یه سری اهدافی که ربطی به ارزش اسلامی خیلی نداره، و یا عدالت و مهرورزی که آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد، اینا همه قابل بررسی هست. اینا واقعیت‌هایی که در واقع رویکردای 3-4 تا دولت جمهوری اسلامی رو نشون میده که این دوگانه رو نتونستن حلش بکنه، هر کی به ظن خودش اومده و تفسیر کرده، و ما نمیتونیم چرخه حکمرانی رو همینجور یله و رها، هر تصمیم گیری که میاد تو رأس کار بخواد برای خودش تصمیم بگیره و یه بار ببره به سمت توسعه، یه بار ببره به سمت جامعه مدنی، یه بار ببره به سمت مهرورزی. این اختلال ایجاد میکنه و در واقع اپوزیسیون زاست یا بگیم مخالف زاست. وقتی من 8 سال از عمرم رو میذارم برای یک امری، بعد یهو متوقف میشه و یه چیز دیگه بولد میشه. طبیعتا وقتی من معیشت من و رفاه من و حتی ارزش های من میره زیر سوال، من تبدیل به یک مخالف میشم خواه نخواه، ناخودآگاه هم خیلی وقتا اتفاق میفته، من میشم ضد جمهوری اسلامی. و اگرم عرضه و جرأت نداشته باشم که بخوام تقابل علنی داشته باشم، بالاخره قرولندم و تو تاکسی و توی فک و فامیل و اینها با خودم دارم. خب چالش دیگه تو همین دسته سکولار اقتصاد اسلامی یا سکولار هستش که مبتنی بر نگاه سکولار اقتصاد عبارت است از تولید و توزیع ثروت، ولی مبتنی بر نگاه اسلامی اقتصاد تحصیل رزق حلال هستش. همینو من اگه بخوام دستمایه بحثم قرار بدم، ما سه تا ب داریم در حوزه اقتصادمون: بانک، بیمه، بورس. هر سه تا بلا تکلیف و با چالش‌های متعدد. حالا من عرض می‌کنم، مثلا بانکداریمون، بانکداری ما 12 تا مرجع بیش از 60 بار تا حالا موضع‌گیری کردن و حتی بالا منبر جلسه قبلم عرض کردم گریه کردن بعضیشون که آقا جون این رباست. خود بنده توی پایان‌نامه ارشدم همین موضوع رو داشتم که اصلا واقعا اون چیزی که بانک‌ها دارن اجرا میکنن در عمل تطبیق داره با همون قانونی که حالا خود قانونش هم زیر سواله. یعنی سال 62 قانون بانکداری بدون ربا رو جرئت نکردن بزنن بانکداری اسلامی. خب باز خوبه، یعنی اینقدر اوضاعش خراب بود که حتی اسمش بانکداری اسلامی هم نذاشتن. سال 62 توی حالا اون ایام اوج جنگ و اینا چندین بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس اتفاق افتاد و نهایتاً اینکه یک فرصت 6 ماهه دادن که حالا موقتاً حالا 6 ماهه ادامه پیدا کنه تا اصلاح بشه. و این فرصت 6 ماهه همانو الان سال 1401 همان که دیگه رفت که رفت تمام شد. یه اصلاحات جزئی باز ناظر به قانون چک و نمیدونم چیزا که ربطی به مسئله ربا نداره اتفاق افتاده. قانونش که بماند که اساساً مشکل داشته و اون موقع فقها نمیپذیرفتن، در اجرای اون قانون هم بنده پایان‌نامه‌ام بوده، عمل بهش نشده. من تمام اینا رو در قالب استفتا اون زمان فرستادم دفاتر مراجع، بعضیشون میفهمیدن که من همون آیین‌نامه بانک رو برداشتم، یعنی قرارداد بانک رو براشون فرستادم، ولی اسمش رو عوض میکردم، متنش رو یه خورده دستکاری میکردم که مشخص نباشه بالا بانکه. اونا که متوجه می شدن مثلا قانون بانکداری اسلامی صحیح هست و مثلا شما خدشه نکنید، در حالی که اصلا اسمی از بانک نیومد، قرارداد بین دو نفر چیز بود. بعضی هم که مثلا همه گفتن آقا رباست. بعد چجوری می گفت رباست؟ می اومد می گفت آقا این مثلا 21 قرارداد بانک 21 بند داره. خب بند اول مثلا گیرنده آدرس، بند دوم آدرس، بند سوم مثلا اسم قرارداد، بند چهارم مثلا وام دهنده، بند پنجم مثلا ششم ضامن، اینا که مشکلی نداره. اون مرجع اومد گفت آقا بند مثلا 20 امش اشکال داره و اگه اجرا بشه رباست. همه قرارداد همون یه بند دیگه که آقا من بالاخره تکلیف مناسبات مالی منو بین شما چی میشه؟ آقا آدرس طرف که مشکلی نداریم که. خب تقریبا یعنی با استفتا هم حتی اون قراردادی که تنظیم شده تو اون زمان تو پایان ما که اول مشکل داشت، ما گفتیم با فرضی که درست باشه آیا به همین عمل میشه؟ همین قراردادی که حالا که به اون هم عمل نمیشه و عملا بانکداری ما ربا. و یک حالا اینش بحث رباش به کنار، این که یک چرخه معیوب حکمرانی داره شکل میده. این وقتی میاد 20% از شما به سپرده گزارش میگه من سود به تو میدم، که خود این هم سود تضمینیه و اسمش علل حسابه. اون موقع یادمه 85% یعنی سپرده گزاران نمیدونستن سود علل حساب یعنی چی. اون مقطع گفتم اگه مثلا سود شما 18% که اعلام کرده بانک به 17% بده چی میشه؟ خیلی مهم هم شیشای بانک رو میارم پایین، یعنی سود تضمینی فرض کرده و داره میگیره. و اسمش یه فهم کنیم، یه اسمشو بذاریم علل حساب مثلا درست. حالا این 20% از کجا جبران میکنه؟ وقتی ما بده به سپرده گزارش 20% میره از به کسایی که وام میده. اونایی که وام میگیرن از کجا تامین میکنن؟ میکشه روی نرخ کالاش دیگه، اون که عاشق چش ابروی من شما که نیست که. 20% میکشه، 20% خود به خود فقط بانک داره، غیر از حالا مسائل خلق پول و اونا که جدای از این داستانه. فقط این چرخه ببینید چه بلایی داره سر چرخه حکمرانی توی کشور میاره. و هر زمینه در واقع یعنی یه خواستگاه ربا رو ایجاد کردیم که بابا کشور غربی، ما چیزی که الان اینجا بهش میگیم قرض الحسنه، همین تو اونجا ربا داره محسوب میشه. یعنی کارمزد 4% که صندوق های قرض الحسنه ما میگیره اونجا الان 25% حتی ژاپنیا که الان دارن پولم میگیره، شما پول سپرده میگذاری ازتون بابت نگهداری پول شما الان هزینه هم میگیره، معنا نداره. چرا اینجا توی کشور عراق هم کشور بغلی خودمونه و شما دیگه سیستماشو همه کما بیش دوستان رفتن ایام اربعین دیدن دیگه که چه وضعیتی داره به جهت مدیریتی و اینها کاملا ملموسه که ضعف‌های سیستماتیکش. اما همین نرخ در واقع کرایه و چیزای این شکلی و حتی مواد مصرفیشون هنوز که هنوز بعد از 10-15 سالی که حالا این مردم اربعین رو دارن استفاده میکنن و میرن ثابته، این مشخص از فلان جاست نرخش اینه، حالا با یه تغییرات جزئی. چرا؟ چون سیستم بانک نداره اونجا. این قشنگ داره نشون میده که چرخه معیوب شما از کجا داره شروع میشه. مگه اونا مشکلات اقتصادی ندارن؟ مگه اونا مثلا این همه زیر ساختایی که باید داشته باشن و هیچ کدومش ندارن؟ هم ندارن دیگه. چی میشه که اونجا ثابت، اینجا هر روز داره تغییر پیدا میکنه؟ مگه اونا قبلا دوره صدام مگه تحریم نبودن به شکل کاملش؟ اونا هم بودن. یعنی مشکلات در واقع حالا از بانک بیمه دازه خودش سوار بر بانکه، یعنی اون دیگه با یه لایه بعد دیگه فاجعه آمیزتر. فقط این که آخر بیمه چون یه چیز خدمتی که وظیفه حکومت توی حالا ما داریم که وقتی کسی که از کار افتاده میشه مفلس میشه نمیدونم در واقع حالتهای مختلفی که حکومت وظیفه داره چیکار بکنه اینو تامین بکنه، خب حکومت داره از طریق بیمه داره پیش پیش ازت میگینه که بعداً بهت بدهکار نداره، این قسمتشو میگینه. مثلا بیمه چجوری داره سوداوری میکنه رو بانک سواره؟ یعنی یه سیستم معیوب خراب رو یکی دیگه اومده روش سوار، از اون داره تازه داره یه چیز که دیگه انقدر اوضاع اینجا چیزه. فقط شانسی که بیمه نسبت به بانک آورده اینه که پشت صحنه است و طولای دومه و کسی فرصت نکرد از این منظر تا این لحظه بهش بپردازه. اینو از بیمه و جالب اینه مثلا طبقات بیمه رو ببینید، حالا این ناظر به ارزش ها اگه بخوام عرض بکنم، قدیم شما مثلا تشویق به فرزند آوری نیاز نبود، هر کی خودش دنبال بود که 10 تا بچه داشته باشه که بشه عصای پیری و کوری و اینا که مشهور بود در واقع میشنیدیم. همین الان تو آفریقا سیستم بیمه وجود نداره، همه 10 تا بچه مثلا 15 تا 20 تا بچه میارن اینها. بیمه که اومد چی شد؟ خب این عصای پیر کوریه در واقع تو نظام اقتصادی چی شد؟ حقوق منو که داره میدن نیاز ندارم کار بکنم که، و بچه باید جز هزینه که چیز خاصی نداره که، من برای چی بچه باید میدن؟ اصلا منطق فرزندآوری کلن رفت زیر سوال. بعد ما میخوایم حالا فرزندآوری رو با بیمه تشویق بکنیم، هم خودش یعنی این بیمه آمد که او نباشه، یعنی حالا ناخواسته این اتفاق افتاده. یکی از کارکردهای فرزندآوری چی بوده؟ اینکه عصای پیرکوری باشه. خب حالا پیرکوری فردی داریم، پیرکوری حکومتی داریم، ما چرخه حکمرانی ما رو داره معیوب میکنه. شما چرا دارید اینقدر التماس میکنید آقا بچه بیار من بهت وام میدم، من بهت چی میدم؟ کار وام هم بماند که باز دوباره همه اون چرخه در اون سیکل معیوب داره شکل میگیره. پیری حکومت و نظام حکمرانی که خیلی بدتره که چی داره آسیب میزنه؟ همین بیمه ای که به غلط طراحی شده. من نمیگم بیمه نباید باشه، اصلا وظیفه حکومته که بیمه بکنه، منتها نه با این چرخه معیوب این شکلی که آقا کسی که فرزند داشته باشه خب از طریق فرزندانش باید تامین بشه و نفقه پدر و مادر از کار افتاده بر فرزند واجبه. خب اینا چرا اینا رو سازوکار براش نمیچینید که شما دستگاه‌های اطلاعاتی و نظام اطلاعاتی شما جوری طراحی بشه که کسی که فرزندانی داره و اونها درآمدهایی دارن اتومات از در واقع نفقه پدر و مادر همونجوری که نفقه زن میره اجرا میذاره برای شوهر اتومات از حساب مردش کم میشه و میاد به اینجا، برای پدر مادر هم این حکم میتونه جاری و ساری باشه، چه اشکالی داره؟ آقای فرزندی داره تمکین نمیکنه، یعنی در واقع نفقه پرداخت نمیکنه، خب اونم وقتی پدر مادر اعتراض میکنه چون نفقه واجبه بر اون دیگه، میتونه سیستم این تیپی طراحی بشه. چرا ما اونو اجرا میکنیم که خودش سواره برای یک امر ربوی دیگه؟ واسه شرکت های بیمه که عمدتا مشکلات ورشکستگی اینا دارن که هی با تزریق در واقع پشتیبانای دولتی و حکومتی داره اینا سر پا نگه داشته میشه، این بحثا رو داریم. بحث بورس هم که دیگه کاملا هویداست دیگه، بورس یک محمل رسمی پنهان قماربازی در کشور ماست و در کشور غربی. حالا کشور غربی باز سالمتر از ما، اونا انقدر به قمار نکشیده. قمار مگه چیه؟ قمار سود کردن از محل ضرر دیگرانه. یعنی من ما به ازای ضرر شماست که دارم سود میکنم. شما خونتو فروختی، طلاتو فروختی، ماشینتو فروختی، به امید اومدی تو بورس سرمایه گذاری کرد. چه اتفاقی افتاده؟ منی که بلدم بازی بکنم با این فضای قمار، با این بورس، میام از محل سرمایه شما ثروتمند میشم و شما ضرر میکنید. چرا این اتفاق میفته؟ چون مشخصه دو نوع سود در بورس که بیشتر حالا به شکل عمدش نداریم، که شما یه سود واقعی دارید که مثلا یه شرکتی مثل حالا فولاد ممارکه سپاهان یادم یه سالی 40% سود داشت. خب نسبت به سهام، اصل سهامش که 100 تا تک تومانی بود، 40% فوق العاده است، عالیه یه شرکت اینقدر سوداوری داشته باشه. منتها نسبت به 100 تا تک تومانی 40% سود داشته. خب وقتی شما سهام اونو میای 16000 تومان می‌خری، این سود صفره، یعنی سود واقعی دیگه وجود نداره. اون پی بی حالا نسبتی که مشهوره استفاده می‌کنه صفره، اصلا معنا نداره. خب چه اتفاقی میفته؟ من میام سود ناشی از سفت بازی رو دنبالشم. یعنی من اینو میخرم 10000 تومان، میگم فردا میشه 12000 تومان، تو یه روز 20% سود. دوباره 12 تومان نگه میدارم، پس فردا میشه 14000 تومان، میشه 16000 تومان، میشه 18000 تومان. من دارم این با این سفت بازی، با این بازی دارم سود میکنم. فکر میکنم سود میکنم. مردم عادی دارن روزانه داره 20% داره میره بالا، 5% داره میره بالا. حالا تازه اعمال محدودیت میکردن، همه مشتاق شده اینه بخرن. خب این مثل شرکت های هرمی مگه چرا الان حرامه و علما اشکال میکنن؟ در واقع شرکت هرمی یه جایی تموم میشه دیگه، کسی نیست بخره دیگه از اونجا به بعدش. شما سهام 16000 تومانی مثلا فولاد مبارکه رو دیگه کسی نمیاد 17 تومن بخره، متوقف میشه. چرخه اون در واقع هرمی ها هم به همین شکله، یه جا ته هرم که میرسه دیگه هیچ کی نیست بخره، اونجا تازه شروع میشه داستان. همین اتفاق در بورس هم افتاد. یعنی از محل ضرر مردم در واقع عوامی که تخصص بورس نداشتن، بعضیا به شدت پولدار. این دیگه خود قماره. حالا قمار در لحظه است، قماری که متعارفه و میشناسیم، این قمار با تأخیره. یعنی امروز من میخوام، فردا ضررش معلوم میشه و صداش در میاد. سه تا به نظام اقتصادی کشور ما کاملا در سکولار شکل گرفته و اصلا پایه هاش هم اساسا اسس علی بانک، اسس علی ربا. اصلا بانک ابزار پول بازیه، پول با پول بازی کنی و سود در بیاری، یعنی همون ربای دیگه، اسس علی ربا. و تو میگی بانکداری اسلامی، شوخی داری میکنی یا نفهمیدی یا نمیدونی بانک چیه؟ چرا داری یعنی چرخه بفرمی؟ کی داره طراحی میکنه؟ بعد میگردن مثلا میان یه نظر شاذی رو پیدا میکنن، حیل شرعی مثلا ربا. خب که حضرت امام خمینی خاطرم از آقای مهدوی کنی رحمت الله علیه تعریف میکردن که آقا سر کلاسی بحث حیل شرعی ربا بود، یکی اشکال کرده بود که آقا این ربایی که مثلا معادل 70 بار زنا با محارم در خانه بیت الله الحرامه توی روایات و این همه آیات عجیب غریب که جنگ با خدا تلقی شده، همه مشکلش یه دونه کبریت و جوراب بود، همه مسئله همین بود. خب اما اول خدا یه آیه دیگه میذاش آقا مثلا اگه کبریت بدید با این شرایط و مثلا جوراب بدید، خب حل میشه. حالا موقع کبریت نبوده، جوراب هم نبوده، یه چیز دیگه رو مثلا شاید اون موقع نبوده، تو آیات مثلا نیومده باشه، خب حل میشه دیگه. که هم میگن حضرت امام تعامل کرده و اون کلاس اصلا تعطیل کرده و فتواشون هم رفت به این سمت که اصلا این حیل شرعی رو. حالا ما داریم بر اصلا اساس سیستم بانکداری الان ما، این قانون بانکداری بر حیل شرعیه، یعنی داره اتفاق میفته و چیز عجیبیه. تازه اون حیل قبلا کبریت و جوراب بود، الان شده یه دونه کاغذ که شما نخونده امضا میکنه و اون کار خودشو داره میکنه و سود قطعی خودش رو داره دریافت میکنه. و به هر حال این سه تا در واقع به شما اقتصاد، پایه اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه سکولاریسم و در واقع ابزارهای سکولار شکل گرفته و اصلا نمیتونه اصلاح بشه، در حالی که این همه عقود شرعی رو داریم که هر خودش یک سیستم مالی است. اینا نباید تو سیستم پولی بیاد، نباید بره در نظام در واقع مالی قرار بگیره و برای خودش سیستم‌های مجزا طراحی بشود که هنوز نشده. حالا من این مسائل رو یه مقداری باز کردم که ببینم نگاه انضمامی وقتی داشته باشه ببینید که سکولاریسم تا کجاها ریشه دوانیده و با روح اسناد بالادستی و روح انقلاب اسلامی ناسازگار شده. خب یا عباراتی، حالا اینا باز تو همین بحث سکولاریسم من نمونه های واقعیت ها رو بگم. مثلا شما بحث مستکبر یا کارآفرین، اوایل انقلاب نگاه سوسیالیستی حاکم بود بر انقلابیون، چون ما که نظر اقتصادی اسلام رو که هنوز تا این لحظه نتونستیم درست حساب کنیم و تلاش جدی هم صورت نمیگیره متاسفانه. خب هر کی شرکتی داشت و پولی داشت و سرمایه داشت مستکبر تلقی میشد. خیلی از اینا تارونده شدن، شرکت ها مصادره شدن و خیلی از این آقایون که حالا واقعا نخبه هایی بودن و کارآفرین بودن و خیلی هم ربط و در واقع ربط سیاسی هم به در واقع رژیم طاغوت هم نداشتن، این وسط در واقع ترخوش با هم دیگه از بین رفت به خاطر این نوع تفکر سوسیالیستی که وجود داشت. بعد از اون حالا لیبرالیسم یه مقداری جون گرفت، حالا اینا همه شدن کارآفرین و قهرمان ملی ما، که حالا این کدومش درسته، اصلا کدوم تفکر، بعد ناظر به کدوم ارزش‌های اسلامی الان داری میگه این قهرمان اون موقع مستکبر بود الان شده قهرمان ملی و اینها هم ما باز دوباره ثباتی درش نداریم و چرخه حکمرانی باز معیوب، یعنی نظریه پردازی متاسفانه نشده و همینجوری داریم فعلا داره میره جلو. خب و اصلا باز نکته مهمتر، مثلا بحث مدیر ثروتمند در بدنه مدیریتی نظام اصلا داریم، میتونیم داشته باشیم یا نه؟ شما تمام صحبت‌های امام رو من حالا بعضیش واقعیتش رو یعنی یادداشت کردم بخونم براتون، ببینید حضرت امام فرمایند ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی رو از این ملت بزداییم. اکثر این خوی‌های فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است. طبع کاخنشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت. ما وقتی که در مذهب خودمان ملاحظه می‌کنیم که فقه ما آنطور غنی است و فلسفه ما آنطور غنی است، می‌بینیم اشخاصی که این فقه را به این غنا رساندند و آن اشخاصی که این فلسفه را به این غنا رساندند کاخنشینان نبودند، کوخنشینان بودند. و همینجور تا آخر الا ماشاءالله از این صحبت‌ها داریم. حالا جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی سرعت مدرنیزاسیون رو در کشور چند ده برابر کرد، یعنی الان ما در واقع یک کشور مدرن رو به توسعه، در واقع نزدیک شدن به کشورهای در واقع توسعه یافته هستیم یا شاید هم هستیم. مدرنیته اقتضاعات خاص خودش رو داره و تو چرخه حکمرانی به این دقت نمیشه. اقتضاعات مدرنیته چیه؟ یکیش نظامات کارشناسیه، یعنی همه چی تخصصی میشه. شما پزشک، چشم پزشک داری، دندون پزشک داری، تازه این چیزای عینیه، عینیتی افتاد، نمیدونم گوارش فلان، صد مدل پزشک داری تو برای صد جای بدن، هر کدوم یه داستان خودشو داره. این تازه تو پزشکی. توی مدیریت هم دیگه اوضاع بدتر از اینه، یعنی ما مدیران تخصصی داریم، کارشناسان تخصصی داریم. آقای آنتونی گیدنز میگه اصلا پیامبران مدرنیته، در اصل مدرنیته کارشناسان هستن. یه زمانی پیامبری بود، امام معصومی بود، یا حتی تو جریانات غیر الهی یه مریدی بود و مرادی بود و اینها، اون هر چی میگفت الان ماست سیاهه، میگفت چای خوبه بخورید، آسپرین بده نخورید. مثلا هر چی که میگه خود پیامبر ما، آقا روز جمعه ناخون بگیرید خوبه، نمیدونم انار ناشتا بخورید کامل مثلا خوبه، نمیدونم اگه شب ناخون بگیری بعد حتی تا ناخون گرفتن و بعد چی میگه، من آره درست میگم، کسی رد نمیکرد که نمک قبل و بعد غذا بخورید نخورید. الان چی؟ الان دیگه اون نیستش، یعنی حضور ملموسی که غایبن دیگه، حالا حضرت ولی است صلوات الله علیه، غالباً ما نداریم دسترسی مستقیم ملموس عینی نداریم که سوالات رو مطرح کنیم و اونا جواب بدن. پیامبران عصر مدرنیته کیان؟ نظام کارشناسی. امروز میگه چای خوبه، همه میخوریم. تا اطلاع ثانوی هم هست. فردا میگه نخورید دیگه بده نمیخورید. روغن بخورید، الان پالم داره نخورید. شیر پرچرب بخورید نخورید. همینجوری هر روز. این حتی داروهایی که داره تجویز میکنه، جنتامایسین مدت میزدن، الان دیگه نمیزنن و کلیه بده مثلا. همینجور تا هر وقت بگه بده دیگه استفاده نمیکنه. جای دسترسی نداریم، ما به خدا مستقیما دسترسی نداریم بهش بگیم که، یعنی جوابشو میده ما نمیشنویم در واقع. مشکل از ماست. نمیتونیم این جواب ها پاسخ ها رو داشته باشیم. خب بابا جون شما مدرن شدید. اقتضای مدرنیته نظام کارشناسی و نظام تخصصه. کسی که تخصص دارد رایگان نمیاد برای تو کار بکنه. و مهمترین جای تخصصی کجاست؟ مدیریته. حالا بماند که برخی منفعت طلبان موجود تو مثلا میگه آقا نظام پزشکی با جون آدم ها سر کار داره، پس ما کم دانش رو میگیریم، مثلا ویژه هزینه میکنیم چون جان آدم هاست. مدیریت که بدتر از اونه. ما فرد همجور داریم دانشجوی مدیریت میگیریم، فارغ التحصیل داریم میدیم بیرون، اینا میشن مدیرای کشور دیگه. تو مراحل مختلف، تو لایه های مختلف. این که بدتره که علاوه بر جون با جامعه و با همه چی سر کار داره و همینا بعدا درد سر میشه که شما باهوشاتو میفرستید پزشکی، تازه اونم محدود که اونم تازه اشتباهه. و از این ور مدیریت خونده های ما، رشته های علوم انسانی ما کیان؟ یعنی بیشتر قشر یه مقداری کمهوشتر، ذریب هوشش پایینتر به نسبت البته داره اتفاق میفته. حالا همینا میشن متخصص شما. چطور شما میپذیری یه پزشک متخصص شما بیمارستان شما بیاد مایی مثلا 300 میلیون 400 میلیونش حقوق بده که نره جای دیگه و اینجا خدمات ارائه بکنه، ولی مدیر شما حتما باید کوخ نشین باشه؟ سوال دیگه. این تناقض چرخه حکرانیته. غیر از حالا تبعات روانی که آقا من دکتری خوندم اون دکتری خونده چه فرقی هست؟ مگه ما زحمت نکشیدیم اونو زحمت کشیدیم؟ زحمتاش که یکیه. چرا اون 400 میلیون در ماه و این 5 میلیون 10 میلیون در ماه؟ این خودش یه سوالی که تبعات روانی و مهاجرت و اینا حالا کار نده، اینا بحثا تبعات این حکمرانی. ولی این چالش رو شما حل نکردی که آقا حضرت امام ناظر به حکمرانی غیر مدرن داره میگه کوخ نشینی. در عصر مدرنیته ای که جمهوری اسلامی رقم زده، خواسته یا نخواسته، شما چندی برنامه توسعه داشتی، نمیتونی بگی من ناخواسته مدرن شدم. شما مدرن شدی. عصر مدرنیته اقتضایش چیه؟ نظام کارشناسی. نظام کارشناسی هم رایگان نمیاد، چون بیرون به راحتی میتونه چند ده برابر اینو درآمد داشته باشه و اصلا نمیاد به تو سرویس بده. اگرم بیاد بدون که یه تمعی پشتشی که داره از اونجا یه منافع دیگه یا تو بخش خصوصی داره دنبال میکنه. و شما این اختلاسایی که میبینی کم و بیش خیلی بی ربط با این چالش در واقع محوری تو این عرصه نیست. یعنی پس سکولاریسم دید تا کجا داره ریشه دوانیده و ما اصلا حواسمون اصلا خبر نداریم چه بلایی داره سر ما میاره. خب در نزدیک 30-40 تا از این 170 تا ناظر به همین بخشی که حالا اشاراتی رو من داشتم. یه نکته ای رو من عرض بکنم. بعضی از این چالش ها انقدر کلیشه‌ای شده که ما میگیم باز دوباره مثلا اینو مطرح. حالا این چالش بعدی دقیقا همین جوریه. چالش دنیاگرایی در مقابل آخرتگرایی. خیلی چیز روتینی ها، مثلا این که دیگه کلیشه شده، ولم کن ما دیگه تموم شد دیگه این بحث ها، چرا داری دوباره تکرار میکنی؟ من میخوام یه مقداری توجه بدم که این چالش ببینید چه بلایی سر در واقع مسلمانان در طول 1400 سال گذشته آورده و الان جمهوری اسلامی هم دوباره داره درگیرش میشه و هست الان فعلا مجلس در حال حاضر. این چالش دنیاگرایی آخرتگرایی. ما نظام اسلامی که پیغمبر پایه‌گذارش بود تا حتی با اون جریانی که از نظر ما که جدا شد از اهل بیت صلوات الله علیهم، یعنی اهل سنت در واقع حکومت رو در اختیار گرفتن، حالا اگه اهل سنت تلقی میشن، قرن چهارم هجری که دیگه از حضور مستقیم معصوم دیگه محروم هم بود، اوج تمدن اسلامی یعنی همه زمینه‌ها برای اینکه مدرنیته‌ای که الان بعد از 1200 سال شکل گرفت اون موقع تو قرن 4 شکل بگیره، یعنی تمام علومی که اون موقع دسترسی پیدا کرده بود بشر در تمدن اسلامی قابلیت این را داشت که یک مدرنیزم به معنی الانش البته یعنی توسعه البته به معنی الان شکل بگیره، بستر علمیش فراهم بود، اما این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون از یه جای دیگه رابطه بیش از این دنیا گرایی شدن با آخرت گرایی برقرار نشد، یه توجیهی نداشت من بیش از این بخوام رفاه داشته باشم، معنی نداشت. من چرا باید مثلا فرض بکنید آب رو شیر آب رو مثلا بیارم تو اتاقم، مثلا خب میرم از توی چاه برمیدارم مثلا دیگه چقدر مگه زحمت، چرا مثلا برای غذا پختن گاز مثلا مطبخ من بیاد توی اتاق پذیرایی و کنار مثلا پذیرایی و الهی، من چرا برای رفتن من از چیزی غیر از اسب و مثلا چهارپا استفاده بکنم؟ زمینش وجود داشت اما توجیه چیزه، آقا این 70 سال عمر دیگه میخوایم چیکار بکنیم دیگه، آقا میگذره دیگه، و الا ماشاءالله روایاتی که هی توصیه میکنه آقا کوخنشینی سازیزیستی فلان. اینجا چی حل نشد؟ این که دنیاگرایی یک امر و در مقابل آخرتگرایی یک امر حقنه‌ایه یا یک امر خودکنترله، یعنی من خودم باید دنیاگرا نباشم یا که حکومت بر من حقنه بکنه؟ این مسئله اون موقع قرن 4 حل نشد. ما مردم بستونه دیگه، آه ساده زیستی یعنی چه این مطالبه اینجوری میشه دیگه، همین چیزی که الان هم کبابیش تو جمهوری اسلامی هم درگیرش هستیم دیگه. شما تا مطالبه دنیا بکنی حکومت خودش رو محق میدونه که به تو بگه آه ساده زیستی. حالا یه خورده محترمانش اینه که میاد از ابزارهای پروپاگاندا استفاده کنه، از انواع مبلغ و نمیدونم فیلم و تیزر و اینا که آقا خوبه زن ساده زیست باشین، اینا فلان باشین، اینجوری باشین، نخواد اینجوری باشه به زور دیگه، مثلا کما بیش داره اتفاق میفته توی چرخه حکمرانی. یعنی حکومت در واقع یا چرخه حکمرانی خودش رو موظف به اینکه دنیای منو تا کجا تعیین بکنه، هیچ حد و مرزی رو یه جمله ساده زیستی. لذا این میشه که حتی ما در عرصه خلاقیت ها همیشه عقبیم. یعنی اون وقت که دنیاگرایی رو حل کرده، مثلا مذهب پروتستان اگر اشتباه نکنم تو مسیحیت چجوری حل کرده، میگه هر کی تو این دنیا خوشبخت باشه به معنی یعنی مرفه باشه، همون اندازه که اینجا مرفه اون دنیا مرفه، اون اصلا حل میکنه. حالا غلطه ها، ولی داره حل میکنه. یعنی موضوع آخرت گرایی و دنیا رو با یه فرمول خیلی ساده انگاره و ساده لوحانه حلش کرده، تمام شده رفته. حالا دیگه من باید صبح تا شب میدوام که رفاه این دنیاییم رو تعیین بکنم که اون دنیا هم همین جوری باشه به اندازه زور و توانی که میتونم داشته باشم. هر جا هم که خطا کردم خب راحت میرم در واقع از بخش مربوطه مذهبی عذرخواهی میکنم و یه اقرار میکنم و تمام میشه میره. منتها در بین مسلمانان این مسئله به جهت نظری که حل نشد، عملیش هم که دیگه به تبعش حل نشد و همیشه بین این دوگانه در تضاد وجود داره و شما میبینید دیگه، مثلا یه سلبریتی که حالا ولو به ناحق مثلا وضع مالیش خوب شده باشه، چه حملاتی از زاویه اینکه آقا چرا اینقدر این پول داره، از کجا آورده، ولی تهمت‌های متعدد، شاید حلال به دست آورده، ما چه میدونیم، نمیخوام دفاع بکنم، ولی بحث اینه که این دوگانه وجود داره دیگه و این چالش رو که آقا اگر کسی پول دار شد این یک خونخوار کثیفی است که مثلا خون ضعفا رو در شیشه کرده و داره میمکه یا خون اینا رو داره میمکه، این ادبیات تو کشور ما یعنی تو فرهنگ ما جریان و سریان داره تحت تاثیر نظام حکمرانی ما، که اصلا این درسته غلط. حالا همه دوست دارن پولدار باشن و ثروتمند باشن، اما تا یکی دیگه هم میشه همه صداها بلنده که آقا چرا شده، از کجا شده، با کدوم سیستم تونسته اینجوری پلکانی یا جهشی در واقع رشد پیدا بکنه. ما برای این در واقع چون حل نکردیم سازوکار هم طراحی نکردیم، کنترل هم نمی‌کنیم به تبعش، چون اصلا سازوکاری نداره که بخواد کنترل بشه. و واقعیت‌ها یا فکت‌های متعددی رو هم در واقع میشه ارائه داد. فقط یه نکته حالا جالبه، مثلا من در نقد چرخه اوکراینی بخوام ناظر به همین چالش عرض بکنم، خیلی جالبه. مثلا یه کتاب داره آقای راجی اگه اشتباه نکنم سعود 40 ساله رو نوشته، اومده بر اساس شاخصهای توسعه 40 سال اخیر جمهوری اسلامی رو بررسی کرده، اتفاقا جزو 20 کشور برتر دنیاست به جهت شاخصهای توسعه. اما نظام رسانه‌ای یعنی تو این شاخصا جمهوری اسلامی اتفاقا یعنی تو مدرنیزاسیون خودش خیلی موفق بوده. خب همه هم داره با لینک، حالا دکتر سلطانی هم فرمودن داره با لینک اون سایت در واقع اون نهاد بین المللی که دارین گزارشو میده ارائه کرده که آقا ببینید تو این شاخصا تو جی دی پی جزو 20 تای اولی، تو یه نمیدونم هر کدوم در نظر جزو 20 تای اولی. خب اولی دیگه، یعنی در واقع ما 34 تا کشور پیشرفته داریم حداقل، خب تو جزو 20 تای اولی یعنی که چی؟ یعنی که خیلی معنای خوبی داره میده به جهت شاخصای توسعه دارم عرض میکنم، اتفاقا تو این شاخص موفق بوده. حالا نظام رسانه‌ای اونا چجوری داره القا میکنه که آقا شما بدبختی، خب تو همون شاخصی که موفقی داره به تو القا میکنه بدبختی. خب حالا خود جمهوری اسلامی شما وقتی میرید اسناد بالا دستی رو میخونید، اصلا موفقیت جمهوری اسلامی در اینا نیست که، در چیه؟ در توسعه و صادرات فرهنگ دینیه. میگم صدور انقلاب، موفقیت جمهوری اسلامی در اینه که بتونه انقلابش صادر بکنه، این شاخص موفقیتشه. که تو اینم خب خیلی متناسب با 40 سال، حالا یه موقع 5 سال گذشته میگیم آره خیلی خوبه، متناسب با 40 سال به نظر خیلی توفیق چندانی نداشته، یعنی اونی که اصل کاری بوده اتفاقا موفق نبوده، نمیگم اصلا موفق بوده ولی توفیقاتش اون ایدئالی که خودش مد نظرش بوده حاصل نشد. بعد رسانه ما میاد چیکار میکنه؟ این چرخه اوکراینی وقتی معیوب شکل میگیره و اینا رو با خودش حل نمیکنه، میاد متناسب با شاخصایی که اونا مد نظرشونه، بعد تحت تاثیر رسانه همونا میاد میگه آقا ما بدبختیم، یعنی رسانه اونا که میگه بدبختی، رسانه ما هم خودش داره تلقیش با برنامه مثل پایش و نمیدونم این آقای دلاوری کیه اینا که دارن ایجاد میکنه، حالا نمون واقعیت هایی که داره هست، این دقیقا مطابق با رسانه اون داره میگه، ثابت میخواد ثابت کنه ما بدبختیم. خب خیلی هم توفیق داره چون اینجور حس انتقال حس منفی راحته این فضاها. در چیزی که اتفاقا بر اساس شاخصهای خود اونا ما چی موفق میم و این بده، من نظر شخص بنده ممکنه بگم آقا اصلا جمهوری اسلامی تو اهداف خودش موفق نتونسته اونجوری که باید شاید باشه، ولی تو اهداف اونا یعنی شاخصهای توسعه اتفاقا موفق بوده که تو نگرانیشی. این حسه منتقل شده و ما در وضعیت ذهنی داریم حس بدبختی به اون منتقل میشه، هی دارن هی پمپاژ میشه که ما بدبختیم، اتفاقا موفق بوده، چیزی که نباید اصلا موفق بود. نمیگم نباید بود، یه چیز دیگه، ما ناظر به هدف، ناظر به ارزش ها که داری مطرح میکنی، تو اون چیز اصلی تو فراموش کردی که درست موفق نشدی، در اونی که موفق هم شدی تازه داری هی القای بدبختی میکنی که نشدی فلان. اینا در واقع این چالش ها وقتی حل نمیشه چه چالش های دیگه ای رو رقم میزنه، و الان چرخی حکرانی شما چیزهای بلده که اصلا نباید بلد باشه. ما اصلا واقعا در شاخص های جهانی توسعه موفقیم، چرا با دوباره همینا حس بدبختی به ما منتقل بشه و دوباره رو همینا سرمایه گذاری بکنیم؟ اینها نمیگیم نباشه ها، بحث اینه که اولویت بندی شما ارزش ها مهم بود، صدور انقلاب برات مهم بود و اینا رو آوردی تو همین اسناد بالا دستی، چرا چیزای دیگه داره بولد میشه و تو نظام این چرخه معیوب رو در واقع داره شکل. خب مطالب خیلی زیاده و وقت من هم گذشته، حالا من از 8 تا یه دونش رو در واقع اینم تازه باز هنوز ذیل این باز کلی مطلب مونده که خب ناگزیرم ازش بگذرم بخشای رو. خب بخش دوم دموکراتیزاسیون هستش، یعنی جمهوری سازی یا جمهوریت. اینجا هم من دیگه حالا ریزش رو که ذیل اینم باز چند تا چالش جدی داریم یه ناگزیرم ازش بگذرم و فقط این نکته کلیدی رو عرض بکنم که بر اساس شاخص ها و خصوصیت های دموکراسی که حالا 11 تا نظریه تو این الگو وجود داره در خصوص دموکراسی، تقریبا من میتونم بگم که دموکرات ترین کشور دنیا در حال حاضر چیه؟ جمهوری اسلامی. و این اصلا خوب نیست، نباید اینجوری باشه، این اصلا غلطه. غلطه که نظر شخصی من، حالا عرض کردم نباید میگفتم، قول داده بودم که شخصا چیز نکنم. یعنی شما شاخص ها رو وقتی بررسی میکنید، ما در طول در واقع عصرهای گذشته چه اتفاقی افتاده؟ از 500-600 سال قبل که مکتب میکانتیلیس تو حوزه اقتصاد شکل گرفت توی انگلستان، ملکه الیزابت نمیدونم چندم بود، اونجا پایه و اساس اقتصاد رو یه سری اصولی قرار دادن که آقا یکیش این بود که آقا ما بتونیم کارگران در واقع نیروی انسانی آماده به خدمت از کشورهای دیگه به راحتی بتونیم وارد بکنیم. یعنی شما مثلا یک کشور مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل ایران، اینا بچه رو به دنیا بیارن، زحمت زایمان این بچه با اون کشور باشه، با اون افراد اون کشور باشه، بعد بزرگ کردن، تربیت این بچه، غذا دادنش، اینا تا سنی که آماده به کار میشه 20 سال طول میکشه. خب 20 سال که حالا برآورد نیروی انتظامی یه چیز مبلغ مثلا نزدیک 500-600 میلیاردی به جهت هزینه امنیت و نمیدونم آموزش و خورد و خوراک و مثلا این شکلی برای یه نفر هزینه میشه تا برسه به این سنی که آماده به کار میشه. بعد حالا ما بیام با ترفندهای مختلف اینا رو جذب خودمون بکنیم تو کشور ما کار بکنن. حالا جمهوری اسلامی یه شانسی که لطف خداست که خیلی برای این موضوع برنامه نداشته و خود به خود این حاصل شده در اثر حالا گرفتاری‌هایی که متأسفانه برای کشورهای همسایه ما اتفاق افتاده و مسببش هم همین در واقع نظام سرمایه‌داری مستکبر بوده. این نیروها دارن میان تو کشور ما، این نیرو کار آماده از افغانستان مثلا و کشورهای دیگه دارن میان و ما تازه خیلی هم شاید خوشمون هم نیاد تحت تاثیر القاعات اشتباهی که داره اتفاق میفته، ولی به جهت اقتصادی فوق العاده است. این نیرو آماده و کار میاد تو کشور تو کار میکنه، چی میخوای دیگه؟ اونا و یه سری ضوابطی رو قرار دادن که آقا این نیروها در واقع بیان کار، یعنی یک کارگر فیزیکال رو طراحیش از 500-600 سال پیش توسط نظام استکباری شکل گرفته، با شروع با مکتب مرکانتیلیسم که شروع این داستان بوده و همینجور هی روز به روز تکمیل تر شده و روش های پیشرفته ای که الان دیگه راحت ما مثلا میام کنکور برگزار میکنیم، نخبه هامون شناسایی میشن، میرن دانشگاه شریف و امثال هم، بعد آمار میدن که آقا بخش عمده ای از اینا چی میشن؟ پرواز میرن مثلا مهاجرت میکنن به کشور دیگه. یعنی یک نظام در واقع راحتی طراحی کردیم که او بیاد از این بهره برداری کنه. منتها اینا چه جور کارگرایی؟ کارگرای علمی. یعنی ما کارگر فیزیکال داشتیم که خود به خود می اومدن، حالا یک کارگر علمی هم نظام سرمایه‌داری برای خودش طراحی کرده با شیوه‌های پیچیده این شکلی تو کشورهای مختلف، کنکور نمیدونم فلان، همه در خدمت چی؟ نظام سرمایه‌داری که آقا اینا شناسایی بشن، نخبه‌ها بیان، آموزش هم ببینن با پول این کشور، با پول بیت المال، بعد حالا پرواز، فقط بلیت پرواز هم تازه خودش بده، بعد تازه بده التماس هم بکنه تو رو خدا منو راه بده. یعنی دیگه از این دیگه این طراحی فوق حرفه‌ای اتفاق افتاده، داره رقم می‌خوره. اینا کارگرای علمی هم میرن اونجا، ضوابطی داره. مثلا شما اونجا سرمایه که جمع میکنی حق نداری از کشور خارج کنی، یعنی هرچی کار کردی مال اوناست دیگه، اصلا مجبوری بمونی بشی اون مال اونا، اصلا اونا میشی، جزی از اونا میشی. نهایتا 10,000 دلار مثلا 15,000 دلار میتونی برای سفرهای تفریحی جایی مثلا یا علمی میری میتونی با خودت این ور بری. یعنی چی؟ یعنی تمام یک نیرو کامل ضبط کردن به نفع خودشون. بعد توی با طراحی نظام دموکراسی اینا یه کارگر دیگه ای رو تونستن خلق بکنن به اسم کارگر سیاسی. کارگر سیاسی مثال بارزش اوباما، یه سیاه پوست مهاجر از یه کشور مثلا آفریقایی میره و اونجا میشه کارگر سیاسی و ده ها نفر دیگه مثل اون کاندولیزا رایز و افرادا همین الانش هم باز هستن و حتی خود سفیدپوستای مستقر در آمریکا، حالا آمریکا رو دارم مثال میزنم، اینا کارگران سیاسی پشت صحنه از یه برهه‌ای که بحث‌های دموکراسی مطرح شد، اینا اومدن پشت صحنه ها رو در دست گرفتن و هر کسی که بخوان راحت میارن سر کار و طبق فرامینی که اینا صادر میکنن اون عمل میکنه، چه جو بایدنش گرفته، چه حتی ترامپش گرفته، تا جایی که گوش به فرمان باشن همه چی در خدمت اینهاست و کامل و همه اینا وجه اشتراکشون در واقع در مقابله مثلا با جمهوری اسلامی یا با کوبا یا با مثلا کره شمالی، همه وجه اشتراکشون یکیه، یعنی همه همیشه مخالفن، هیچ رئیس جمهوری نمیاد شرایط عوض بکنه. خیلی هم اقلای راحت شما میتونید با جمهوری اسلامی همین الان آمریکا اراده بکنه، ظرف یه ماه دو ماه میتونه مثلا حل کنه، آقا تحریما رو ورد و بیا با هم قرارداد ببن، اینا از خداشون هست. چقدر این مسئله مگه حاده؟ بعد تو قرارداد 50 ساله ببن اگه با چین 25 ساله بستی. اگه یه ایرانی گفت نه، یعنی یه چیزی پشت صحنه داره مدیریت میکنه که همون نظام دیکتاتوریه که رفته قبلا میومد علنی که آقا مردم وقتی حمله میکنن علیه مثلا یه رئیس جمهوری که اونو ساقطش بکنن، پشت صحنه سر برقراره، یکی دیگه رو میذاره جاش. و با این تحلیل میخوام بهت بگم آقا اگه بن سالمان دیکتاتور ساده لوحه، این میتونست بره پشت صحنه و یه نظام دموکراتیک را بندازه، هر وقت مردم اعتراض کردن خب اون عوضش که یکی دیگه بزنه، تا کاری که ملکه انگلیس میکرد دیگه، یعنی یک کفدار خونخوار چیز همیشه بود، 90 سال عمر کرد، تازه به عنوان یک ننه گوگلی در واقع باحال همه کفن دفنش هم کردن و پش زنده و فلان و اینجور بحثا. اینا میتونن این کارو بکنن. این در واقع حالا تنها کشوری که حالا شاید من خیلی حالا این دیگه فرصت نکردم بررسی بکنم، میتونم بگم دموکراسی پشت نداره، دموکراسیش خب عیانه جمهوری اسلامیه، خب هرچی از همینه، یعنی پشت صحنه طراحی خاصی اتفاق نمیفته، حالا نمیگم اصلا نیستش، یه برههایی ممکنه باشه ولی عیان همینه، مثلا چیزی پشت صحنه نداره که یک چیزی باشه اونو هدایت بکنه، حتی اون هدایتگریش هم باز یه رهبریه که عیانه، یعنی موازش کاملا مشخصه چیو میخواد چیو نمیخواد، ولی شما پشت صحنه آمریکا چیه معلوم نیست، یعنی شما پشت صحنه مخفیه. تو بقیه کشور تو فرانسه هم جو اگه دموکراسیه، خب راجع به همین هولوکاستی که آقای احمدنژاد مطرح کردن که روژه گاردی رو پدرش رو در آوردن، خب یه سوال تحقیقیه، چرا نمیتونه اتفاق بیفته، چرا راجع به اسرائیل نمیشه حرف زد، چرا همین الان توی فرانسه مگه عهد دموکراسی و مثلا آزادی نیستن اینا، این همه یک شنبه ها میریزن اینا، خب یه رفراندوم برگزار کن، کاری نداره که، شما که دیگه خیلی ارزشی نیستید که بگید حالا مثلا یه چیز تغییر کنه او همه آسمون به زمین میاد، چرا برگزار نمیشه؟ این پشت صحنه هاست که مخفی هستش. لذا به نظر من حالا اصلا خوبه جمهوری اسلامی دموکرات ترین نمیگم نه، چرا شما اگر برید حالا این فکت ها یا واقعیت ها رو من بخوام چند تاش عرض کنم، اصلا با روح اسناد بالا دسته توش تناقض جدی ما اینجا داریم، یعنی نتونستیم اینو خیلی با هم حلش بکنیم. در مقام نظری حضرت امام تا یه حد خیلی زیادی تونسته این رو حل بکنه، اما اون مختصر ابهاماتی که وجود داره توی عرصه اجرا به شدت در واقع اینو تناقض ایجاد کرده و لازم هست که نظری پرداز ها بیان بهش بپردازن. مثلا خوب نیست ما اینقدر دموکرات باشیم، اینا با روح اسناد بالا دستی با روح انقلاب اینقدی سازگار نیست و خود غربی ها که پایگزار دموکراسی هم هستن اینقدی دموکرات نیستن که ما هستیم. چرا اینقدر دارید زیاده روی میکنید اینها؟ اینا چراهایی که در واقع حل نشده، نمیدونیم خوبه بده، مثلا نظر شخصی اینه که بده و نمیخوره با اسلام، میگیم قوی چیز قراره مردم نظر بدن اینها، خب این پس اسلام چی میشه مثلا این وسطه؟ مگه اونا همه اسلام رو میفهمن که بعد مردم عام که بنده جزء عوام هستم آقای مثلا میتونم بفهمم همه اسلام رو؟ نه، اون متخصصش باید بیاد بگه چی درسته چی غلطه و متخصص هم که میگم نظام کارشناسی، چون مدرن شدیم دیگه چاره ای نداریم دیگه، شدیم مدرن که اصلا این هم باز جای سوال، اصلا درسته مدرن شدیم با این معنایی که الان هست و اینها؟ خب ببینید پایه و روح بر اساس روح و منطق قانون اساسی میشه گفت حکومت اسلامی لزوماً حکومتی دموکراتیک هست، یعنی این قانون اساسی ما که جمهوری اسلامی رو بنا نهاده و بحث مفصلی هم هست. خب اینو من دیگه چیزی که در واقع رفراندوم برگزار شده و همه بهش رأی دادن اینها، اینکه اسلام این هست و من نمیدونم، قانون اساسی رو دارم عرض میکنم که این هست، یعنی یک حکومت دموکراتیک هست. حالا بحث اینه دموکراسی های شرقی که معمولا سوسیال دموکراسی هستن بیشتر در واقع تاکید بر ابعاد اجتماعی اقتصادی تساوی و برادریه، ولی در لیبرال دموکراسی تاکید بر چی؟ آزادی. خب این دوتا هر دوش هم سویه هاش توی کشور ما وجود داره و طرفداران خاص خودش رو هم داره، که حالا مثلا اول انقلاب جریان چپ بیشتر سوسیال دموکرات بود و جریان راست بیشتر در واقع میشه حالا یه جور اگه لیبل نچسبونیم لیبرال دموکرات بود، الان جاشون عوض شده تا حد زیاد، یعنی جریان اصلاح طلب در واقع لیبرال دموکراته و اونا، ولی دوتا سویه وجود داره و این یعنی فاجعه، یعنی تو تمام تصمیم گیری های شما حد اکثر عمرش 8 ساله، 8 سال بعد قطعا اگه توش تازه تو لایه اجرایی تناقض وجود نداشته باشه همه یه دست باشن باز عمرش چقدره؟ 8 ساله تو لایه های مختلف. من وقتم تموم شده و رسیدیم، حالا میخواد یه نکته دیگه هم بگم و اگه میگم خسته نشدن دوستان یه ارزیابی بفرمایید، دوستان فوش که ندادن تا الان.
نه دوستان
استقبال
کردن، سوال هم زیاده
آقای
دکتر.
خیلی خوب، میخواد من یه دونه دیگه شو بگم ذیل همین بحث چیز، و حالا اگر سوال شده بود اونا رو به تناسب سوال ما بقیش رو هم عرض کنم. عرض کردم حالا کتابش داره میاد بیرون و مقالاتی هم من 5 تا مقاله دادم تو بخش‌های مختلف که اینا قابل استفاده هست، میتونیم جای دیگه هم حالا در خدمت باشیم که مفصل بحث عملیات خادمیت رو هم بگم، که اینا بحث جدیه در جمهوری اسلامی، یعنی حکمرانی جمهوری اسلامی. ببینید تمام جملات امام شما میشنوید ما خدمتگزار مردم، رئیس جمهور هم تا زمانی که رأی بیارن همه خودشون خدمتگزار مردم هست، نماینده مجلس. اینقدر که این جمله اینقدر تکراری و کلیشه‌ای شده دیگه تبدیل به فحش شده، این دوباره اومد گفت مثلا من خدمتگزار مردم. حالا ببینید به جهت نظری تو غرب چه بحثای جدی داره این داستان و چه بلایی سر جمهوری اسلامی اومده به عدم التفات و فهم دقیق این مسئله. ما دو جور آدم داریم، بعضی آدم ها عامل هن بعضی ها خادم هن. عامل ها منفعت طلبایی هن که همه چیز رو از عینک منفعت طلبی خودشون میبینه، اگه میگه وا اسلاما وا محمدا وا علیا یا مثلا عدالت آزادی اینا، بدونید پشتش یه سفره ای رو برای خودش در حال پهن شدن میبینه که میتونه بیاد سرش بشینه و کلی به هر حال منافع شخصی خودش رو تامین بکنه. این اینا رو بهش میگن آدم عامل، که دکتر البانی یه مقاله‌ای داره که مفصل بخونید خیلی هم قشنگه و کتابی هم تو این زمینه هست حتما مطالعه بفرمایید. آدمای خادم چه جوریان؟ آدمای خادم آدمایی هستند که منافع ارزشی یا منافع گروهی یا منافع سازمانی رو بر منافع شخصی خودشون ترجیح میدن، یعنی از عینک سازمان به منافع خودی اصلا به منافع خودش نگاه نمیکنه. میگه وا محمدا، واقعا الان داره میگه وا محمدا، میگه وا اسلاما یعنی واقعا وا اسلاما داره میگه، میگه فقر یعنی واقعا جان و مال و آبروشو داره میذاره که برای ولو اپسیلومی برای رفع فقر تلاش بکنه. به اینا میگیم خادم، یعنی دو دستشو عامل خادم. خب 99% حالا این درصد باز از سمت خودمه، خب تربیت ما و ویژگی‌های فردی ما جوری هست که منفعت طلب، یعنی آدمای عاملی، آدمای کارگزاری. 1% خادمی، خب یعنی روحیه خدمتگزاری در ما شکل گرفته. هر چه تقوای الهی، هر چقدر اخلاقیات و عرفان در ما تقویت میشه، شناخت حضرت حق در ما نضج میگیره و ما متدین‌تر میشیم، خادم‌تر میشیم. اما این نکته رو توجه داشته باشید که هر کسی که خادم هست لزوماً متدین نیست. آدم متدین تهش خادمیته، ولی خادم‌هایی هم هستن که هیچ ربطی به تدین و دین اسلام اینها ندارن. شما می‌بینید مثلا صلیب سرخ یه افرادی که جانشو می‌ذاره که برای اینکه مثلا یه روستایی رو بتونه نجات بده از فقر و فلاکت و اینها، نه دین داره اصلا لایقه مثلا فلان، ولی این ارزش‌های انسانی براش مهمه که این ناقص در واقع تدینش شکل گرفته. یعنی مثل حاتم طایی که آقا پیغمبر گفت که آقا اگر این مشرک نبود من الان براش طلب استغفار می‌کردم و در واقع ولی متاسفانه مشرک بوده. این حاتم توش خب چرا این کار رو میکرده؟ خب این چرایش برگه روحیه خادمیت که عامل نبوده، اون دنبال منافع فردی خودش حالا به یه معنایی در واقع توی سطحی نبوده. حالا نکته اینه در نظام حکمرانی و مدیریت برای ما مجبوریم 99% استفاده بکنیم دیگه، 1% پوشش نمیده که. سیستمی که باید طراحی باشه سیستم کنترل های دوبل و سوبل و چوبل و اینا که غربی ها خوب اینو تر همون نظام بوروکراسی که شاکله ی عصر مدرنیته رو به نظر من شکل داده جوری هست که در نظام بوروکراسی من و شمایی که اصلا همدیگر نمیشناسیم یه روز هم با هم زندگی نکردیم میام کنار همدیگه میشینیم میلیاردها با هم تراکنش مالی داریم. نمونهش بانکه، شما یه میلیارد پول تو جیبته، یه آقای میاد به شما میگه که آقا مثلا 2 میلیون تومان پول داری به من قرض بدی، شما بهش نمیدی چون نمیشناسیش، در حالی که 1 میلیارد تو جیبت. با همین آقا قدم میزنی میرید تو شعبه بانک، این آقا میره پشت باجه میشینه، شما همون 1 میلیارد در میاری بهش میدی، یه دونه کاغذ بهت میده که آقا پرداخت شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ یه چیزی به اسم بوروکراسی، یک نظام اومد بین شما یه سیستم و اون اعتماد ایجاد کرد. اینا در اثر کنترل های دوبل و سوبل و چوبلیه که حالا بماند و نظامات کارشناسی که دیگه بحثش مفصله، این حادثه رو رقم میزنه که شما میتونید 1 میلیارد تومان پول رو ظرف چند ثانیه بدید به طرف و برید دنبال کار زندگیتون با خیال راحت، که که دورم نگزه. این نظامات دوبل و سوبل و چوبل کنترلی این قابلیت رو ایجاد میکنه. برای چی؟ برای اون 99% عامل که بدونی که بشناسن، بدونی که اصلا اعتماد به هم داشته باشن، یه سیستم میاد این فضای اعتماد رو ایجاد میکنه و کنترلشون میکنه که کسی دست از پا خطا نکنه. اما آدمای خادم چی؟ برعکسه، شما اصلا نباید سیستم کنترلی براشون بذاری، اگه بذاری نابودش کردی، اصلا نمیتونه دیگه کار بکنه دست. این فقط بر اساس اعتماده. حالا جمهوری اسلامی میگه مدیر من خدمتکار جمع است، خادم ترین ما مدیر ترین ماست، اینجوری داره القا میکنه. تمام سیستمای ما مدرن شده، بوروکرات شده. خب برای اصلا اگه شما خادم هم باشی تربیت شده، اصلا نمیتونی تو این سیستم حضور داشته باشی، باید بری بیرون خدمت بکنی. این امکان اصلا پرورش و به کارگیری مدیر خادم اساسا در حال حاضر به هیچ وجه وجود نداره، مگر تو لایه‌های سیاسی که اونجا نظام نداره دیگه و اعتماد فردیه که این اتفاق میفته. وقتی شما زیر ساختش فراهم نیست، برای چی داری میگی؟ همه رو به زحمت انداختی، نه اون کنترلر رو خوب طراحی میکنی و نه مدیرت خادم میشه. خب همه رو فکر کن، همه اصلا از بیس دزدن. حالا سیستم بر اساس این طراحی کن، دیگه کسی میتونه ببره بچاپه، مثلا اختلاس کنه، فلان بکنه، یا اینکه بیا بر اساس اون سیستم طراحی بکن که نکردی تا در حال. و هر روزم داره بوروکرات تر میشه. من نمیگم بوروکراسی بده، خیلی هم خوبه. آقا تو غرب همه به قول حال نگم همه، خیلی‌ها دزدن و چیزا فلان، ولی همینا دارن با هم کار میکنن، پیشرفت دارن میکنن، چون این سیستم تونسته اعتماد رو ایجاد بکنه. اینجا ولی این اتفاق نیفتاده، بلا تکلیف مونده، این چالش حل نشده. یا بیا اینوری شو عامل شو، یا خادم اگه هستی سیستم خاص خودشو بشین طراحی بکن که نکردی تا این لحظه. خب بعد عذرخواهی میکنم، ببخشید خیلی طول کشید، یه مباحث خیلی هاشمون دیگه، حالا 170 تا قرار بود 28 تاشو بگیم، فعلا 4-5 تاشو تونستیم بریم. در خدمت هستم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر پرکان، زحمت کشیدید با جلسه در واقع امروز بحث چالش‌های حکمرانی در چالش‌های معاصر حکمرانی در جمهوری اسلامی خدمت آقای دکتر پرکان بودیم. خدا قوت عرض می‌کنم. من یه خلاصه گذرا از فرمایشات جناب عالی داشته باشم و بعد بریم سراغ سوالات عزیزان. تشکر میکنم از همکاری و مشارکت دوستان در بحث. آقای دکتر، به بحث 170 چالش معاصر در عرصه حکمرانی اسلامی اشاره کردن و این را در واقع حل این چالش ها را پیش شرط در واقع چرخه اجرا دونستن و بهبود یا عملکرد مناسب چرخه اجرا را منوط به حل این چالش ها معطوف کردن. این چالش ها از 20 منظر در واقع مورد بررسی قرار گرفته، 28 چالش کلیدی را در واقع مد نظر داشتن که در 8 دسته کلی دستبندی شده. در جلسه کنونی تقریبا فکر میکنم آقای دکتر ما به 2 دسته کلی رسیدیم، یکی به بحث در واقع عرفی‌گرایی و سکولاریسم و یکی به دموکراتیزاسیون، که در واقع زیر این 2 مورد یا دسته کلی آقای دکتر چالش هایی رو مطرح کردن. مثلا زیر بحث عرفی‌گرایی سکولاریسم بحث عقلانیت معطوف به هدف و عقلانیت معطوف به ارزش به عنوان یک دوگانه مطرح شد. بحث اقتصاد اسلامی و سکولار در واقع به عنوان دوگانه دیگر، بحث دنیا گرایی و آخرت گرایی به عنوان دوگانه مطرح شد. ذیل بحث دموکراتیزاسیون هم در واقع بحث عاملیت و خادمیت فرصت شد مطرح بشه. حالا دوستان های دکتر دو تا نکته کلی مطرح کردن. یکی این که خانمی آقای مرادی مطرح کردن که اگر این دستبندی کلی رو ابتدا یک اجمال معرفی می کردید مناسب بود ما یه اشرافی به بحث پیدا کنیم. اگر محبت کنید فکر میکنم حداقل اون دستبندی کلی رو. و یکی اینم که البته من در ابتدای بحث اشاره کردم ولی خواهش میکنم خودتون اشاره بفرمایید، کتابتون در این خصوص در واقع در چه وضعیتی هست، چه عنوانی داره و انشالله که به دست دوستان میرسه. این دوتا سوال کلی رو بفهمید بعد وارد سوال جزئی تر
بشه. کتاب دیگه کاراش انجام شده، یعنی طراحی رو جلدش هم حتی نهایی شد و دیگه فیپا و همسرش گرفته، فقط دیگه منتظریم حالا ببینیم این کارهای چاپش که در فرآیندی داره انجام بشه که انشالله عنوانش هم دوراهی ها. بعد این انتشاراتش هم نشر دانشگاه باقرالعلوم. بعد این دستبندی های هشتگانه از این 170 تا، دسته اول عرفی گرایی یا سکولاریزم هست، دسته دوم دموکراتیزاسیون هست، دسته سوم توسعه گرایی و مدرنیزاسیون، دسته چهارم ملی گرایی، دسته پنجم اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، دسته ششم خانواده گرایی، دسته هفتم شریعت مداری و دسته هشتم انقلابی گری هستش. ذیل این 28 عنوان رو هم حالا میخواد بخونم یا یعنی تیتراشو بگم یا
شاید الان وقت... میذار در واقع بله چون
آره، کم بوده
وقت فریضه هم نزدیک بله. هست
اینا فایلش الان میذاریم
روی بله. حالا ما فایل در واقع در گروه ایتا که من آدرسشو برای دوستان ارسال کردم ان شاء الله در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. خدمت شما عرض کنم که سوالاتی که مطرح شده تو به این صورت هست: آیا اولویت بندی و یا درجه اهمیتی برای این دستبندی ها کار شده یا نه؟ یعنی آیا در تحقیق شما روی این در واقع حالا چه در دسته های کلی، بین دسته های کلی، بین اون 8 دسته و همینطور بین در واقع زیر دسته ها، اون دوگانه ها، آیا اولویت بندی شده بدونیم کدام یک در اولویت بالاتری هست باید حاکمیت به اونها بپردازد؟
بله، همین که گفتیم کلیدی خودش یعنی اولویت بندی رو داره. 170 تا در 28 دسته کلیدی تقسیم بندی شده. روش استخراجش هم از منطق ISM و پارتو هم در واقع تو امان استفاده شده و این کلیدی ها در واقع اونایی هستن که بیشترین تأثیر رو داره و اینا اگه حل بشه خیلی های دیگه ممکنه به تبع اینا بتونه حل بشه، خیلی های دیگه هم رو اینا باز دوباره موثره.
یعنی در واقع 28 موردی که اشاره میفرمایید اونها کلیدی ترین ها هستن.
کلیدی ترین بله. حالا 4-5 تاشو گفتیم دیگه زیر این دستبندی ها.
سپاسگزارم. خانمی آقای مؤمنی پرسیدن که حدود و ثغور حکمرانی و حاکمیت در حل این چالش ها چقدر هستش؟
ببینید ما اصلا حالا اصلا چی شد که رفتیم سراغ این موضوع که آقای دکتر دانایی فردم دغدغش یادم از زمانی که این تحقیق رو دیده بودم ایشون هم
عذر میخوام ببخشید چون آقای مؤمنی یه سوال دیگه هم داشتن شاید مرتبط باشه، من عذر میخوام فرمایش شما رو قطع کردم. سوال دومشونه که آیا اساسا لازم هست حاکمیت رأساً به دنبال حل این چالش ها بره یا باید نقش بازیگری ایفا کنه و ظرفیت های مدنی رو فعال کنه یا هر دو؟
بله من بحث حکمرانیه، یعنی اصلا بحث این نیست که کی حل بکنه، دولت حل بکنه، مردم حل بکنن یا مثلا بازار اینو حل بکنه یا اصلا به قولی تلفیق از اینها. الان تو این مرحله یعنی سطح بحث ما اینه که بابا جون ما اسلام رو که میذاریم تنگ این مسائل یه چیز دیگه میشه همه چی، خب و اون چیز دیگر رو دیگه ما نمیتونیم با سیستم مدرنیته بریم جلو. مثالش حالا تو هر کدومش اینها لازم هست که اول این مبانی مشخص بشه. حل کردنش به این معنا نیست که من، یعنی تو این سطح، خب به این معنا نیست که من برم حالا ببینم مبانی فقهیم چی میگه اینها در مقام سیاست گذاری و حکمرانی، اینه که تصمیم واحدی اتخاذ بشه. اگر قرار است ما مدرن بشیم و تصمیم بگیریم میخوایم مدرن بشیم، بالاخره یه جایی باید این تصمیم رو بگیره دیگه. کجا هست؟ مجلس شورای انقلاب فرهنگی، مقام معظم رهبری، هر کس. اگر تصمیم گرفته تبعاتی داره، حالا به تبعاتش هم چی باشیم؟ ملتزم باشیم دیگه. خب یا اینکه برای کاهش بدیم تبعاتشون تدبیر داشته باشیم، نه اینکه یه دولت میاد یه سازی میزنه. من خودم بحث موسیقی رو از این 170 تا دارم انجام میدم، موسیقی و غنا. خب 43 سال مسکوت مونده تو این لایه تصمیم گیری، بالاخره موسیقی مقدسه یا چیز بدیه؟ اگه بده خب چرا تو داری میذاری همش داری صبح تا شب گوشی موبایل و تلویزیون و ماهواره و تلفن و همه دارن صدا زنگ خونه الان دیگه موسیقی شده، میزنی زنگ موسیقی پخش میکنه. خب اگرم خوبه خب چرا داری جلوشو میگیری؟ خود بنده 8 سال عمرم گذاشتم تو همین مطربی مغولی داشتم ساز میزدم، 8 سال عمرتو میذاری یاد میگیری صبح تا شب وقتتو میذاری، یهو میبینی که بودجه موسیقی قطع میشه، یه دولتی میاد سر کار که با این چیزا در واقع راحت نیست، بودجهشو قطع میکنه، سنگ اندازی میکنه چون موافق این جور چیزا نیست و تو زندگی و معاشت کلا میره زیر سوال. خب 8 سال دیگه، شما با 8 سال از دیپلم بگیری میشی فوق لیسانس، تازه بیشتر، تازه 2 سال هم دکتری هم خوندی. خب من میتونستم برم یه کار دیگه بکنم، چرا من باید عمرمو بذارم برای این داستانی که فکر میکردم تو باش موافقی و تقویت داری میکنی و خوشت میاد و اصلا وحبه و چهچه و هورا و کف و این چیزا داره توش؟ نه، حکومت اصلا خوشش نمیاد از این داستان. یه بار به تو میگه مطرب، یه بار شب قدر میبره تو مسجد براش میزنی، شب بعدش میگه تو مطرب این کارت حرامه. و من یه آدم معمولی هم، نه سواد حوزوی دارم نه سواد دانشگاهی دارم، نمیفهمم اصلا چیه. من ریاکشن های تو برای من مهمه به عنوان یک سیاستگزار و حکمران. اگه من تنبیه بکنی خب کمتر میرم سراغش. حالا یه کسی جسور برنامه داره یه بحث دیگه، من عامی عادی دارم زندگی رو این میچینم، نمیتونم هر روز با تو بجنگم که آقا من برای امرار معاشم هر روز بخوام بده بشم یا فلان بشم، یه روز در واقع کنسرتم ملغا بشه، میلیاردی اومدم سرمایه گذاری کردم، خب ورشکست میکنم دیگه، تمام میشه، کل زندگی میره. مگه چقدر آدم درآمد میتونه؟ شما یه کارمند الان در حال حاضر 30 سال کار بکنه به پول الانش به زور 3 میلیارد تومان در میاره در کل 30 سالش. خب شما یه کنسرت میخوای بذاری تو برج میلاد مثلا چند ده میلیارد باید هزینه بکنی. خب فکر کن یهو بره رو هوا، 6 ماه تمرین آدمایی که حقوقشون رو دادی بعد هزینه‌هایی که میکنه میره رو هوا به همین راحتی، یا یه کاست ممنوع میشه، مجوز نمیگیری. نه شوخیه اینا. بعد همینجوری میشه که تو داری ضد خودت داری در واقع تولید میکنی با این بلا تکلیف. ما مثلا تو سطح در واقع تصمیم گیری نه معنی که اصلا میگم آقا انتخاب بکن ولو غلط، این بهتر از اینه که هر روزی یه سازی بزنی. من اگه بدونم موسیقی هیچ حمایتی نمیشه، من عادی نمیرم سراغش. ممکنه یه کسی مثلا آقا این خواننده چیه رپ مثلا فلان، اون دیگه مثلا خاص دوست داره بدون فضا آدره از جون و از مال و همین چیزش هم بذاره که به خواستاش برسه، اونو میشه استثناء دیگه. روند عمومی جامعه نمیشه که همه بشن مخالف مثلا با این نوع سیاست گذاری شما.
بله سپاسگزارم. چرا ما یزده پرسیدن که اون بحث عرفی گرایی سکولاریسم که شما مطرح کردید 7 تا اصل رو مطرح کردید زیرش، ایشون اشاره داشتن آیا از این اصول میتونیم به این برسیم که در قرائت دینی هم سکولار معابانه عمل کردیم؟
عرض کردم بله، اساسا متدینین خیلی سکولارترن، یعنی چون اساسا هیچ رابطه ای رو وقت شما میبینید خیلی شما مثلا یک متدین مثلا خیلی خاص شما تصور بکنید یه عارفی که یه گوشه ای مثلا هیچ کاری به هیچ کس نداره، یعنی آرمانیش دقت بکنید بیشتر تو ذهن ما اینجوری داره شکل میگیره. عموم متدینا این تیپی ان، آها این خوبه، این کاری به حکومت، این حکومتی نیست، این مثلا کار به کار کسی نداره، این فوش نمیده، این اعتراض نمیکنه، این فلان. نوع افراطی و انحرافی از نظر ما، یعنی دین ما که اصلا دیگه مرحوم مدرس تبیین فرمودن و از امام حسین علیه السلام که دیگه اصلا کلن اصلا خود سیاسته. منتها بحث اینه که برداشت متدینین عوام ما، یعنی یا یه جورای ناقص متدینین از در واقع دین اسلام، یک دین کاملا اتفاقا سکولار، اصلا هیچ ربطی به آره نه دنیا همه ساده، اصلا هیچی نمیاد، یعنی بره یه گوشه بشینه فقط عبادت بکنه، حالا یه چیز هم گیرش بیاد بخوره و مثلا زندگیشو سپری بکنه.
آیه یوسفی راد درخواست کردن که لطفاً در مورد تحول در حکمرانی برای اجرای سند الگو اسلام ایرانی پیشرفت هم توضیح ارائه بفرمایید.
یه بار دیگه بفرمایید.
لطفاً در مورد تحول در حالا سوال نیست، در مورد درخواست توضیح داشتن. من به نظرم با توجه به اینکه خب بحث به حکمرانی مربوط هست، از اون طرف هم بحث سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح هست، لطفاً در مورد تحول در حکمرانی برای اجرای سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت توضیحات ارائه بفرمایید.
بله ببینید، این توی این داستان حالا این خودش یک مفصله، من تو فقط اجمالا عرض بکنم. مثلا همین پیشنویس برنامه هفتم که بررسی ما می‌کردیم پر از این تناقضاته. یعنی تو اون سند هم باز همین جور، یعنی التفات به این مسائل ندارن و خود اینا میشه زایشگاه پادفرهنگ، پاد جمهوری اسلامی. یعنی تو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم باز من عرض بکنم چون التفات به این چالش ها نیست، شما بگردید باز هم از اینا، حتی تو نقشه مثلا مهندسی فرهنگ، حتی یعنی توش پر از این دوگانه های بلا تکلیف یا متناقض. من الان اصول سیاست ها رو اگه وقت می شد براتون می گفتم، تو خود اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی که بعد نقشه داده بر اساس اون داره استفاده میشه، پر از تناقضه. اصلا تناقض همونجا تکلیف خودش مشخص نکرده میخواد چیکار بکنه و چجوری توقع داره تو اجرا مثلا بیاد این مشخص بشه اینها. بله در خدمت.
خب سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر پرکان از ارائه بسیار عالی و کامل و جامع، همینطور از همکاری و مشارکت عزیزان در بحث. به وقت فریضه نزدیک شدیم، من فقط جلسه بعدی رو خدمت دوستان عنوانش رو عرض میکنم. جلسه بعدی از مدرسه پاییز حکمرانی رأس ساعت 16 الی 18 با ارائه آقای دکتر پویا پیرملکی در خصوص بحث مدیریت مبتنی بر شواهد خدمت دوستان ارائه خواهد شد. آرزوی سلامتی و توفیق برای تک تک عزیزان داریم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعلام میکنیم.
اللهم آمین.